بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و هو خیر ناصرین و معین. اللهم لك الحمد ملء السماوات و ملء طباقهن و ملء الارضین السبع و ملء و بینهما و ملء عرش ربنا الکریم و میزان ربنا الغفار و مداد کلمات ربنا القهار و ملء الجنة و ملء النار و عدد الماء و الثرى و عدد ما یرا و ما لا یرا. اللهم واجعل صلواتك و برکاتك و منك و مغفرتك و مغفرتك و رحمتك و رضوانك و فضلك و سلامتك به ذکرک و نورک و شرفک و نعمتک و خیرتک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم آت محمدا الوسیلة العظمى و کریم جزایک فی العقبا حتی تشرفه یوم القیامه یا اله الهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع ملائکتک و انبیائک و رسولک. خب این چند تا فرازه باقی مونده، به نظرم در ادامه همون شهادت و صلوات که صلوات اسم این ما صلوات رو میتونیم بگیم صلوات قرب، ما انواع اصلا صلوات میتونیم داشته باشیم، اسم این صلواتی که اینجا بود رو میتونیم اسمشو بذاریم صلوات قرب. چرا اسمشو میذاریم صلوات قرب؟ به دلیل اینکه مضمونش چی بود؟ مضمون قرب بود. اسم شهادت رو چی بگذاریم؟ شهادت فطرت یا اگه شهادت بگیم بدیع السماوات والارض. یا میتونیم قرب بگیم یا بگیم فضائل وسائل. بعد هم که نگاه میکنیم میبینیم خیلی شبیه همه. خب نوبت هم میرسه اینجا، حمدش میشه اللهم لك الحمد ملء السماوات السبع. اینجا ملء به معنی یه ظرفیه که سر ریز میشه. وقتی میگیم پر، در واقع داریم به ظرفیت مطرح میکنیم، داریم میگیم حد این حمد حدش چی باشه؟ به اندازه مثل این که همه آسمان ها رو توی یه سبد میکنیم، بعد حمد ازش لبریز میشه. در واقع داریم به یک ظرفیت اشاره میکنیم، ظرفیت آسمان های هفتگانه. و ملء طباقهن، طباق لترکبن طبقا عن طبق، یعنی اینا با هم به نوعی انطباق دارن و در اثر انطباقشون یه حقایقی جاری میشه، میشه طباق آسمان ها. سیستمی که اینا نظیر به نظیر رو هم سوار میشه. بله دیگه ظرفیت داره، به دلیل اینکه چینشه اونا هم ظرفیت میاره،
خود چینشه.
بله، یعنی همیشه همینطوره، هر چیزی خودش یه اعتباری ایجاد میکنه، نسبتش با چیز دیگه یه اعتبار دیگه ایجاد میکنه. خب خیلی وقتا اون نسبت ها اعتباراتشون بیشتر هم هست، همین دلیل تباق بودن خیلی اینجا اعتنا شده بهش و مهم هم هست. ملل ارزین سب، ما تو قرآن بحث سماوات سب داریم، ارزین سب وقتی مطرح میشه که ما ارز رو در مقابل آسمان بگیریم و هر کدوم از نایه چی داشته باشه؟ یه زمینه متناسب داشته باشه، زمینه هفتگانه. یعنی ما بگیم آسمان و زمین مفاهیمی هستند که با هم معنا پیدا میکنه. ملعب ما بینه هما، این بین اینا هم حساب میشه، بین آسمان و آسمان ها و زمین، زمین ها. ملع عرش میشه اون عرش ربنا، اون جایی که بر اینها مهیمنه و مسیطره و فرمان روایی از اونه. پس عرش میشه محل استقرار امر رب. بله، بینشون مثل الان که آسمون داریم، این در واقع رفعت داره، تا هر جایی که رفعت داشته باشه بهش میگم بین. رفع از سماوات به غیر عمدن ترامنه ها، اینا رو بهش میگم بین، چون تا هر جایی که این میره بالا میشه بینش تا زمین. حالا این دو تا نظره، بعضی ها میگن اینا تو عالم ماده هن، بعضی ها میگن نه اینا الزامن مثلا سمای دنیاش تو عالم ماده هست، چون تو سوره ملکه که سمای دنیا رو مطرح میکنه که به زینت دوند کواکب، میگن اون آسمان دنیاست، بقیه آسمان ها رو میگن احتمالا مثلا در عالم ماده نباشه. یعنی اون چیزی که ما در عالم ماده میبینیم که طبقاتی از آسمان خودش، اون یه آسمان فقط، اون همه آسمان ها نیست. ملع عرش ربنا الکریم و میزان ربنا الغفار، میزان میشه اون در واقع کتابی که یا اون معیاری که اسمش میشه میزان، میشه الحق، که همه چی با اون چی میشه؟ وزن میشه. میزان میشه حق که همه چی با اون وزن میشه.
میزان به چی برمیگرده؟
خودشو جدا میگیریم دیگه،
جمله عطف به چیه؟
و ملعم و میزان ملع ما بینه هما، ملع عرش ربنا و ملع
میزان.
آها، ملع عرش نیست، به خود چیز برمیگرده،
ظرفیت میاد بیرون.
آره،
چون دوباره جلوتر ملع میخواد بگیره.
آره درست،
چیزی مجموعه ظرفیت نیست، انگار که
بله خودش جداست،
جمله معترضه از ظرفیت خارج کرده.
بله حتما،
دوباره ملع ادامه
میده. میزان ربنا الغفار و مداد کلمات ربنا القهار
و ملع الجنه.
آها، میزان و مداد اینا رو جدا کرد،
مزان جدا، پس زیمانوی ظرفیت ننیست.
آها آها،
ظرفیت رو دست ملع داریم.
درست حق با شماست.
ترجمه برمی کرد که ملع الجنه یعنی این سفر است، 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 یعنی این سفر است،
بله 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 چی؟ نه میزان نه نه ممکنه مداد فعال ممکنه غیر منصرفه نه نمیتونه باشه چون غیر منصرف هم باشه چون اضافه شده از حالت غیر منصرف خارج میشه پس بنابراین همون میزانو باید عطف بگیریم به خودمون
به جای میل اومده با
ما بن
یه ایجش اینجا که همه ظرفیت هم بعد یه کنار ظرفیت یه میزان مخدش یه مدار بعد دوباره ظرفیت بعد دوباره و عدد در ما و سر و عدد در ما جرا دوباره از حالت ظرفیت خارج
میشه عدد میشه بهشت همیشه
نار
بعد میشه عدد ما
عدد ما و سرا
میزان ربنا الغفار
همینو داره به هم برمیگرده بعد هم یه مل داره یه میزان یه مداد یه عدد ملش خودش زیر مجموعه داره میزان مداد کلمات
بله این شما چی میگید خانم شهیدزاده کدومش میشه؟
عرض میکنم که چون این فراز داره بحث ربنا رب و مطرح میکنه حالا کریم و
درست یه جورایی شرب بنا و میزان و مداد رو توی یه وزن میاره میشه اینا رو همه رو زیر مجموعه عرش رو برد یعنی میزان و مداد رو برد تو عرش به دلیل به قرینه همینی که شما فرمودین چون میگه من عرش ربنا میزان ربنا الغفار مداد کلمات ربنا القهار یعنی این رو میزان رو و مداد رو مثل این که بگیم عرش رو عرشی که دارای میزانه عرشی که دارای مداده اینجوری بکنیم به نظرم به سیاق نزدیک تره
رفتش درسته عطفه به چی میشونم برای همین همون پرسیدم میزان عطفه به چی میگیریم
به همون چیز میگیریم به همون اول میگیریم به جای مل میگیریم میزانه
خیلی هم چیزی مجموع قرار بدش حمد اعتبار جرفیت ها به اعتبار میزان
خب این دوتا تعبیر پیدا میکنه یعنی یکی اینطوری میشه یکی هم خود مداد و میزان از خود عرش یه اعتبار جدا هم میگیرن دو جور ممکنه بررسیشون کنی یه جور اینطوری یه جور هم
اتفاش هم میشه بگیم چی به چی عرش شده
بله
به چی عرش شده
به همون مل عرش شده این حرف به اعتبار عرش ربنا و میزان ربنا و مداد کلمات ربنا
اگه به مل عرش شدید شما هم عرش نمیتونید
به اعتبار خود ربط سیاقی میتونیم مفهومی، ولی به اعتبار عبارتش اینجا میگیم یکی ملعه یکی میزانه یکی مداده یکی عدده.
ما الان نمیشه
موضوع کنه لنبه موضوع کنه چون اعرابش فتح گرفته. نه
چون
همینه که میگن. حالا اینا دو جا بررسیش میکنیم، این که اشکال نداره. عدد ما یورا و ما لا یورا، سرا میشه همین خاک، آب هم که معلومه، ما یورا و لا یورا هم که مشخصه. چی بدی مثلا؟
هم سوال
که هم میزان هم مداد و هم مداد هم عدد رو کلن حمد در ادعیه عرفه که بهش وزن میدن، یعنی مثلا خیلی هم داریم که حمد رو بهش چرا حمد رو یعنی در واقع حمد یا به صورت کمی و کیفی باش معامله میشه. دلیلش هم اینه که میره به سمت حسن و تحسین کمال، چون میره رو تحسین کمال اینو کمی یا کیفیش میکنن. مثل این که میزان معرفت را در واقع مهم میشه، در واقع سنجش معرفت و به همین دلیل هر چقدر فرد بتونه غلظت حمدش رو بالاتر ببره و بفهمه، میزان معرفت خودش رو بالاتر برد. در واقع داره افق و چشم انداز موحد را، موحد تحسین کننده یا شاهد تحسین را بیان میکنه. و البته سعی میشه که این افق تا اونجایی که میشه بره تعیین افق وابسته به چیه؟ تعیین افق وابسته به رؤیت صفاتی است که از رب العالمین مشاهده می شود، که تو اینجا ربنا الکریم، ربنا الغفار، ربنا القهار، اینجا به سه تا، یکی قهار و کریم و غفار داره. این در واقع کریمت جهت بخشندگیش، غفار اجره. پاداشه قهارم به معنی حمایت و نصرت. در واقع این میشه محل اتکای اون انسان، محل اتکای انسان نیازمند. بعد هرچی این اینا افقش بلندتر باشه، یعنی وجه این تعلق این نیاز به اون رب موجه تره، وجهش بیشتره. یعنی اگه مثلا بگه به اندازه همه ظرفیت های آسمان و زمین، یعنی اینکه این نیازه به اون طبیعتا هیچ روزنه ای نداره که به کس دیگه ملحق بشه. خب معنی ملعه نه، اون ملع و عدد و اینها چارت واجه هن. البته اون یکی عدده، یکی ملعه، یکی چارت واجه. نه چارت واجه هست، ببینم چارت واجه شو چی؟ نه تو یادتون نیست؟ آه وزن، آفری، یکی وزنه مل و عدد، و یکی دیگه هم هست، یکی وزنه، یکی دیگه هم هست. تو دعاهایی که هست از زرم، نه اینا هر کدوم از اینا در دستگاهی برای شما، این وقتی که ملعا میگیم ببینم چیزو تر یادش میاد. خب یکی الحمدلله عدد ما احصا علمو و مثل ما احصا علمو و ملع ما احصا علمو و از آف ما احصا علمو، یکیش میشه مثل و ملع و زف. عدد و مثل و عدد ما احصا علمو و مثل ما احصا علمو و ملع ما احصا علمو و از آف عدد و مثل و ملع و زف. این توی دعای جامعه امیرالمومنینه که دفعه مفصلم گفتیم شد عدد و مثل و ملع و ضعف. اینا میشن سیستم های عددی. احصا وقتی چیزی احصا میشه یا عددیه یا ملئیه یا مثلیه یا ضعفیه. ضعف، ضعف معنیه برابر، مثلا چند برابر. بله، عدد وقتی میشه عدد دیگه، یعنی تشخص داره، میشه همه شمارشیه دیگه. آره دیگه، میگه عدد ما احصا علمو، مثل ما احصا علمو، مل ما احصا علمو، از آف ما احصا علمو. حالا اینجا عدد و ملش اومده، مثل و از آفش اینجا نایمده، به شکل میزان و مداد اومده. البته اینا نمیدونم بشه جایگزین این کرد یا نه، ولی در حال خودشه داستانیه. اینا عدد وقتی میاد قابلیت چی داره؟ تشخص هر شی، هر شی معدود قابلیت تشخص برای خودش داره. وقتی مل میاد در واقع به ظرفیت و گنجایش، به پر بودن ظرفیت و گنجایش اشاره میشه. یعنی برای یه شی یه ظرفیتی در نظر گرفته میشه، پرش که میشه پر خالی، چون دیگه میگیم پره یا خالیه، که همونی که فرمودین کیل اینجا مل متا پرش دیگه، پرش بهش میگن کیل، چون میتونه سر خالی باشه میشه پر، سر پر باشه میشه چیزی توش نباشه کیله. ولی وقتی میگم مل یعنی کیل پر، پر بودن ظرفیت، در واقع اون جایی که به ظرفیت شمارش صورت میگیره. مثلا صبر، صبر با ظرفیت شناخته میشه، میگن صبرش زیاده. چجوری میفهمن صبرش زیاده؟ میشفرن؟ نه، یه کاری میکنن که میبینن کی میشکنه ظرفش، کی چی میشه؟ حوصله‌اش کی سر میره. این اینا ملئیه، سنجش صبر در آدم ها ملئیست، عددی نیست. میتونه داشته باشه، بله بله، ممکنه نقابل تبدیل باشه، مشکل نداره. یکی میشه مثل، در مقایسه است، مقایسه دو چیز. یکی هم میشه ضعف، همون مقایسه است ولی از حیث توان و نیرو یا عظمت و در واقع چیز میشه مقایسه از حیث این مقایسه، مثل صفت شاخصه، مقایسه از حیث برابر بودنه، چند برابره، میگیم چند برابره اینه، اینا میشن. حالا اینا هر کدوم دیگه در جای خودش کار میبره و کار داره دیگه. زنه و از دیگه، آها زن هم میتونه بشه، یکیش هم زن است. زن بیشتر با وز کلیه. که میشه میزان. کمی هم میدن ولی بستگی داره که چی رو داریم با چی میسنجیم. عدد میگیم؟ نه، عدد میشه کمیت. عدد نوع ان کمیت، هر کدوم یه جا به کار میره. نه دیگه، مال ریاضیات دیگه، بعدا باید ببینیم تو ریاضیات کجا به کار میره. بلخص زفت مثلا تو توان ها به کار میره، توان، جزر، احتمالا مشتق، احتمالا انتگرار، اینا همه میرن توی کجا؟ زفت. درسته؟ برابری. مشتق چیه؟
شیوه
نمودار، شیوه زیر نمودار. درسته؟ چی؟ آها آها، خواستم بیرم یادتونه انتگرو. احسن احسن، همیشه من گفتم یه تفاوتی بین این و بین این ها یه رابطه هست. من فکر کنم چون شما وقتی نسبت می سنجین دیگه، درسته؟ با نسبت می سنجین دیگه، بعد از یکی به یکی دیگه انتقال پیدا می کن. حالا ممنونه، بعد اینا روش کار کن. آره اینا، حالا من عمدن اینا رو مطرح می کنم چون اینا مفهومه، مفهومه. مثلا عدد میشه هر چیزی که قابلیت تشخص داره و میشه بهش میگیم عدد، که البته بازم واژه میشه ازش استخراج کرد، حالا کاری نداریم به واژه‌هاش. مل میشه وقتی که شما دارین ظرفیت رو میسنجین. دست شما در نکنه، خیلی ممنون. اسم خودتون هم بنویسیم. دستتون در این مل هم پس میشه اون ظرفیت. بعد ظرفیت بیشتر توی کجا کار میکنه؟ تو شیمی و بعض وقتا تو فیزیک، مثلا با ظرفیت کار میکنه. تو زیست شناسی اما با ظرفیت کار میکنه. درست میگم یا درست نمیگم؟ دست شما در نکنه. خیلی خوب، مبارک باشه. انشالله برشون هم یه صلوات بفرستی. اللهم صل على محمد. بله آره، اینا ظرفیتی هم هن. بعد بعضی چیزا هست که دیگه مثلیه. بله به نظر اینطوری میرسه. البته اونا بعضی جا هستن که واسطه میخورن، مثل اینکه شما یه ظرفی درست میکنین، بعد ظرفاتون رو میشمارین، بعد اینجا هم ملعی میشن هم عددی میشن، بعد مثلی هم میشن. یعنی اینا قابل تبدیله به هم هست. اینا مفهومن. ببینی خیلی مهمه که شما مفاهیم، از مفاهیم به عدد برسی. ما نوعا برای اعداد مفاهیم نداریم. مثلا میگیم یک، میگیم خب یک دیگه، مثلا یک دیگه. میگیم دو، میگیم خب دو دیگه. دو تا رو بهش میگیم، شما به هر دو تایی میگین دو، میگیم خب دیگه. ما به آقای چی چیانو دور بیم میگیم دوتا، نه خیلی، یه دونه، اونم یه دونه. چرا؟ اگه مبناتون رو شی بگیریم میشه دوتا شی. بله عددن از حیث شی، جمع میخورن از حیث شی. ما فقط میگیم دو، دو به علاوه دو مطابقه چهار. هیچ وقت مثلا اینا مفهومش نکردیم و خب ریاضیات برامون اینطوری ملموس نیست، رفته به سمت یه سری یعنی مفاهیمش رفته رو محاسبات. آخر تو دنبال چی هستی؟ من دنبال پولم، بعد میخوام ببینم که چقدر رو تو چقدر جمع کنم، هزینه هام کم میشه، هزینه هام چقدر رو با چقدر جمع درآمدم زیاد میشه و چجوری کم کنم کم میشه. یعنی نهایت و غایتش میره روی مسائل مالی، ریاضیات نمیاد تو زندگی. اگه تو زندگی میومد، رو غایتمندی زندگی میومد، ریاضیات تبدیل میشد به مفاهیمش رو میآورد تو زندگی. الان چون سرریز میشه تو پل ساختن، سرریز میشه توی کارهای محاسبات مادی، یعنی نهایتش یه جنسه و اون جمع میخوره، مفاهیم متغیر متعدد ازش میگیره، فقط میبره توی دستگاه مختصات. البته بعضیشون هستن که مثل ریاضیات بهش میگین گسسته، نمیدونم ریاضیات، نمیدونم قدیما میگفتن جدید، اینا پیانگاه کیو، نمیدونم اینا، بعد هم میبرندش روی مفاهیم منطقی. حتی ما که ریاضی نخوندیم خیلی هم بلد نیستیم، همین در حد کلی کن. بله بله، وقتی که شما عدد میکنی تا چیزی رو به عدد در نیاری قابل فهم نمیشه. و علت این که ما خیلی چیزا برامون قابل فهم نیست به دلیل ساختار عددی، به نوعی عددیش نمیکنیم. به همین دلیل ما نمیدونیم چقدر ما مهربونیم، چون نمیدونیم مهربانی با چی سنجیده میشه. ما نمیدونیم چقدر صابریم. چرا؟ چون ما نمیدونیم صبر رو چجوری میسنجن.
این سیستمی که با این بریم میرسیم به مفاهیمی از این دست که میاد نوع کاربردش تو زندگی متفاوت میشه.
بله.
با اون سیستم عددی که میخواد کاربرد رو ببره میره چند تا آجر و چند
تا. بله بله.
سبت
میشه. یعنی شما از همون اولی که ریاضیات تو ابتدای درس میدی بایستی مقیاس بزنی، یعنی بگی که دو به علاوه دو که میشه چار، هر دوی نمیشه، با هر دوی چار نمیشه.
بله
بله، یه انحرافی بوده در علم.
نه این برای گاجا این مفاهیم رو کمیش کنه، یعنی همین که میگیم عدد.
نه درسته، ولی
انتزاع درش بیاره.
این دستگاه مختصاتش رو حذف کرده، دستگاه مختصاتش رو که حذف میکنه، این تو ذهنش عدد میاد، جمع میاد، ضرب میاد، این بعد اینا هولش میده فقط توی دستگاه مختصات. آها، علائم اومده، مفاهیم حذف شده. بعدم تو بعضی جا، البته تو بعضی از انواع ریاضی اومدن این کارو کردن.
تو جبر و گسسته کنشون
سنتی
هستن ریاضی. جبر و گسسته کنشون همینجور بعضی احتمالات رو بعضی مصاله سنتی هستوار داره.
بله، یعنی اینا میارم توی انواع ریاضی، بعد اونجا بهش میپردازن. حالا چرا اونجا میپردازن؟ اونجا هم دلایل داره که میپردازن. خیلی هم چون دیدن که یه چی؟ دیدن یه جایی باید حتما اونطوری نگاه بشه، نمیشه غیر اون. احساس کردن اونجا خلاه، در صورتی که ریاضیات اگه بخواد درست در بیاد و اینطوری بره به سمت در مجموع، اینا میشن ریاضیات و قرآن و روایات.
توضیح شدیم فهمونیم
به
این دلیل به عدد در آوردیم که مبنای معرفت سنجی است، یعنی خواهد سطح معرفتی فرق اندازه بزنیم.
بله.
وقتی میگیم هم خدای هم برای توست، که ملء آسمان های هفت گانه است، این چجوری سنجش معرفت شناسی ما توش برمی آید؟ این تبدیل چجوریه؟
الان اون کسی که داره اینو میگه یا میدونه اینو میگه یا نمیدونه؟ ما که نمیدونیم چی میگی، این که تکلیف ما مشخص. اون که میگفته حتما میدونسته، ولی نمیگفته. مهمه که این رو به ما یاد بدن که شما وقتی که دارید هم میکنین حمدتون برا حمد الحمدلله رب العالمین که میگی، این حمد رو بگی که مثلا این چقدر میخوای خدا رو حمد کنی. میگه خب خدا بی نهایته، من تا بی نهایت خدا رو حمد میکنم. میگه دارم اون از اون حمد رو هم دارم، بعضی وقت هم از اون حمد رو میگم مالا نهایت له، ولی میخوام یادت بدم که چجوری چشم انداز داشته باشی، افق داشته باشی. این میاد افق میده. اصلا همین که حمد بایستی کمی و کیفیش مشخص بشه، این خودش اولی موضوعیه که تو این ادعیه مورد بحثه و بایستی روش کار بشه. من نمیخوام حالا اینجا خیلی روی این بحث کار کنیم، چون این خودش یک کتاب حمد داره که تو تدبر در دعا اصلا حمد خودش یه ساختار داره و تو اونجا مفصل بهش پرداخته میشه. فقط اینجا بدونیم که همین مقدار، یعنی اون تدبر در هستی هایی که بنا هست با روشی بخونیم، یکی از موضوعاتی که باید بهش بپردازیم همین مفهوم عددیه که چگونه حمدو میشه با مفاهیم عددی ممزوجش کرد و چرا باید این کارو کرد. ما فعلا همین
اصل عدد دار بودن و اندازه دار بودن،
اندازه دار آره.
این اصل عدد دار و اندازه دار بودن نسبت میل و عدد رو تقریبا فرمودید، البته اون چیزیه که به تعبیر معدود تشخص داره و میشه رو شمرد. میل اونیه که عدد بردار نیست، بنا به ظرفیت معلوم میشه،
قابل شمار، قابل احصا هست، برای عدد شدن نیست، به ظرفیت در میاد.
حالا میزان و مداد اینجا چیه؟
حالا
باز میزانم
مثل وزن دیگه.
خب میزان متوجه شدم، میزان اینجا، مداد چی میشه؟
مداد میشه اونی که روح جاریه در این هاست. مداد، مداد کلمات، مداد و قلم،
جوهر.
آره، مداد میشه جوهر قلم، یعنی روح جاریه بر اینها. مداد کلمات یعنی اونی که به کلمه معنا میده. مثل اینکه شما در واقع یه شیء دارین، مثلا 10 تا پرتقال دارین، این 10 تا پرتقال یه موقعی شکل پرتقاله، توش چیز نیست، پرتقال نیست، یعنی سیمای اونی که اون پرتقال رو پرتقال میکنه و خاصیت بهش میده. صورت ظاهریش نه، اون سیرتی که درش هست.
نسبت با اینا چه مفهوم داره؟ یعنی هم داره به عدد و به میل و به میزان و میداد در میان، میداد کنار اینا این میشه چی؟
میشه اون چیزی که آسمان و آسمان میکنه، طباق و طباق میکنه، بینش رو بین میکنه، هر چیزی رو به خودش و خودش میکنه، مداد میشه اون. میزان میشه اون حقی که در اون جاری میشه. در واقع مداد و میزان اینجا خیلی عرش و عرش میشه امر به کینونیت شای، بهش میگن کینونیت، به وجودشه، به وجود آوردن، اون کار نبود دیگه، مکون، به وجود آمدن شیء میزان میشه، به حق جاری در شیء مداد میشه، به خواص و کاربردهای حاصل از شیء. این خودش یه زنجیره درست میکنه.
ما سراب که معلوم گرفته، یعنی که ذراتش رو منظور،
خب
قابل شمارش.
بله قابل شمارش
راتش رو.
بله بله
بخشید
بفرم.
محل انتقای انسان نیاخو من یعنی که انسان رو از سفر از مختار بگیدید محل انتقاش رو داره عباد مختلفش رو که آسمان هستش تباقش رو هستش عرض هستش عباد مختلف انتقای انسان داره میکنه که این فاصله که انسان به اون نیازش داره محل انتقایش که این عباد مختلف هست قرار میگیره ارتباطش با اون تصمیه ابتدایی دعا که میاد یه کاری رو انجام میده که یه جوابهی بر قلوبش داره یه آثاری داره یعنی ظروفی داره و یه آثاری در کل هستی پیدا کنه یعنی این آدم اینجا که داره حمد رو ابراز میکنه داره تو اون بوده سومش که اصل عمل در خود هستی
قابل درک
داره
هم
تو در این
مرتبه. بله در واقع نسبت به اون اول دعا خیلی مرتبه میره بالا اگه دقت بکنی داره افق و چشم انداز خودش رو نسبت به هستی و خب کارهایی که خودش میکنه رو داره در اون ابعاد میبینه. بفهم
اون
گرفتی؟
این برای گرفتن این هم چیزه میزان
بگیر تو من
همین رو خواهی ادار بگیر
درسته ولی شما به در درجه اول خود حمد رو جوری بفهمید که اون حمد خاصیت کیفیت داشته باشه.
ببینید
نه خود حمدتون کیفیت داشته باشه. شما وقتی میگین الحمدلله ممکنه بگین الحمدلله حمدن که خداوند گناهان ما رو ببخشه. یه حمدی دارم خدا را میکنم که گناه های منو ببخش. یه موقع میگم الحمدلله میگم یه حمدی که صفات کمالو در من استوار کنه قرار بده. من دارم خدا رو یه جوری حمد میکنم دست شما درد نکنه که خدا من صفات کمالو در من جاری کنه. یعنی حمدم واسطه میشه برای اینکه صفات کمال در من جاری. پس معلوم میشه که حمد قدرت چی داره؟ قدرت ایجاد صفت کمال داره در من. اینا رو بهش میگم مفعول مطلق. یعنی نوع حمد رو تعیین میکنم. حمد در بین ما یه حمد داریم، یه تحلیل داریم، یه تکبیر داریم، یه تسبیح داریم. در بین این چهار تا حمد بیشترین نوع رو به خودش تخصیص داده، بیشترین تنوع رو داره. خب یعنی شما روی حمد میتونی خیلی کار رو نظام آموزشتون رو خیلی چیزاشو میتونی رو اون استوار کنی. چطوری؟ اینجوری شما میرین کوه میگی من یه کوهی میرم که یه کوهی میرم که آهو چیزی داره نه یه کوهی میرم که غمم رو برطرف کنه. پس کوهی میرم که غمم رو برطرف کنه یا نه یه کوهی میرم که نشاطم رو زیاد کنه. نه یه کوهی میرم که اونجا بتونم فکر کنم فکرم رو زیاد کنه. یه کوهی میرم که بدنم ضعیف شده بدنم رو تقویت کنه. درسته؟ شما چند تا کوه رفتین تا الان؟ آخرش میبینی خواب بودین بیدار شدین. آره یه موقعی کوه میرین که امر معروف نهی از منکر کن.
این
بله دیگه همونه، همونی که من میگم. همینجور میشه، همینجور میشه که زندگی ها خوب میشه، خوب میمونه. خب ببینید، من دارم یه کار رو، کوه رفتنم را تنویع میدم، نو نو میکنم، هر کدومم اصلا طعمش با دیگری متفاوته و متمایزه. اون کوهی که برای غم و یا نشاط میرم با فکر میرم، خب متفاوته. حتی ممکنه زمانایی هم که میرم متفاوت بشه. میگم که کوهی که برای سلامتی میری، خب باید زمانی یه زمانی بری که حتما سلامتی بری و سلامتی هم برگردی. نباید یه موقعی بری. بعضی ها خب الان اینو بگم تموم کنم، حمدم همینطوره. حمدها خاصیت پیدا میکنن. حالا بعضی از اینا میشن مفعول لعجله، هم میتونه مفعول لعجله داشته باشه، بعضی وقتا مفعول مطلق شبیه میشه به مفعول لعجله تو اینجا. یعنی من اصلا هم میکنم برای یه همچین چیزی تحقق پیدا کنه. اینجا میشن در واقع نوعشو که میگم، دارم خاصیت حمدم رو تغییر میدم. حالا برای چی شما؟ آره صلواتم همینطور. شما الان چرا حمد اینجا دارین خاصیتش رو اینطوری مطرح میکنی؟ کارتون اینه که یه آدم چی داشته اونجا؟ یه نیازمند داشتی دیگه، نه؟ که انسان نیازمندی که اونجا داشتیم داریم ظرفیت نیازش رو چکار میکنی؟ میکشید. مثل این که یه انسان نیازمند داری نیازشو دامن میزنید به نیازهاش، ولی نگابه یه آسمون میکنه، میگه که این که یه آسمونه، هفت آسمون داریم، تو اسرار یه آسمونو بلدی؟ نه، اسرار هفت آسمون بلدی. یه زمین رو دیدی؟ هفت زمین داریم. تازه عرش هم داریم، نمیدونم میزان هم داریم، مداد کلمات هم داریم، اون یکی هم داریم، اون یکی هم داریم. یا چی کار بکنه؟ از طریق در واقع تقویت مشاهده، مشاهده هستی و تدبیر ربوبی، تدبیر ربوبیش میشه چی؟ عرش، مداد، میزان، هستیش میشه آسمان ها و زمین، بینشون. اینا چی کار میکنه؟ از طریق تقویت مشاهده اینها و بود دادن اینها، دارای ابعاد کردن اونها، داروی عباد عباز کردنش، نیاز را گسترش میده. نه، سطح نیازم تغییر میده. یعنی شما قبلا فکر میکردین که نیازتون به مسائل مالیه و مادیه و نمیدونم خونه و کذا و کذا، میفهمین یه سری نیازتون به رویت آسمان و زمین و عرشه. سطح نیاز رو ارتقا میده. مثل این که یه نفری تو زندگیش بهش میگن که غمای دنیا رو ببین چقدر قشنگه، یه موقعی میگن برو اصلا آسمون ببین، یه آسمون که نداری، هفت آسمون داری، هفت زمین داری، هفت مداد. اصلا این سطح طلب و خواسته او رو تغییر میدن، سطح نیازش رو تغییر میدن. با چی؟ مثل این که این چشمش انداخته میشه یه جایی، تر میشه، بهش میگن تر میشه در یه جایی که بره ببینه که او چه خبره تو این دنیا، چه خبره و چقدر نداره و چقدر کم داره نسبت به این همه عظمت عالم، چقدر اون کم داره. پس به نظرم میشه این میشه اسم این رو هم میذارم حمد نیاز، نه توسعه نیاز. اسمش رو بذارم چی؟ این میخواد یه کاری بکنه که تازه این نیازش مشتعل بشه. خب خانم خوش اخلاق بفهمی؟
چون تو مثالتون فرمودید از قبل دادن یا آن مثال برد جشن توی خود فعله
دارم که با یه تعبیرات دیگری رفتن به سمت عدلی برشون این فرانسی اتنای حدید دعا هم داشتیم از حمدالله
انواع داره دیگه خود این ما خیلی زیاد داریم
الحمدلله داریم که به همین
حدت عدد و اندازه طبیقه همدن یادل و نمیدونم فلان الحمدلله همدن فلان خیلی تنبایش زیاد
آب عدد بردار نیست که بفهمید ببینید وقتی شما میگید که
تا چگونه او را ببینی آن را چگونه ببینی آن را وقتی یک جور یک جور دیگر ببینی عدد میشه باران ببینی
وقتی دعای صبح خواست عدد کنه میگه عدد جور اما البها
داره
یه چیزی میگه که عدد دارش ولی عدد ما نمیشه
نه بارون حساب
میشه باران و خاک
داریم
خاک
شدید. این باید توی دعای صبح
وقتی میخوان اینا رو عدد کنن
که
چیزی سرش
میذارن.
مثلا
جوره
میکنن یا قطره میکنن.
آه
قطره
است اینجا. منظور
قطره است. خب نه این
من جاییه. ببین شنونده های عاقل باشه دیگه. درست میگی؟ من حرف شما درسته نوع ماه که میگن مثلا ماه بحر نیست ماه بحر رو بیشتر با ظرفیت میاره یا مثلا ماهی که میگن مثلا مبناشون رو چون اصل ما رو از آسمان میگیرن از اون ور میگن
حالا نمیخوام
کلن اینا بعضی ها مثل ما هم عددن هم مثلن هم ضعفن هم از آب چیزن هم ملعن اصلا آب اینطوریه خاصیت آب اینطوریه
همین که بعد از عرش اومده که کان عرش اومده عدد ما
بله
یه ذره شاید فرق کنه با اینکه آب بگیریمش آب
خب چی بگیریم؟
من میخوام بگم ببین مثل کامین آب یه چیز شگفت‌انگیزیه که عرش هم که میخوان بگن قرآن
من دیگه
عرش و عدد ما اصلا بیشتر از یه عدد در اومدنه شاید یه مفهومیست که همه بالایی ها میخواستم همین رو میخواستم بگم شاید اینجا دو تا از اون چهار تا نیست تو این خو از مل و مثل و اینا شاید عدد تو اینجا یه حیثیت دیگری از مل این داره یه چیزای ملی رو میگه که هم مل ان هم عدد ان هم خود اون عرش روش قرار میگیره شاید مفهومش خیلی بالاتر از دو تا از چهار تا باشد این جمعه میگه مایورا و مالایورا این دورا و مالایورا تو سوره حق و اینا معادل حق تعلق میگیره اون یعنی فراتر از یه عدد و احصائه مثل نوع عبارت انگار که عدد در اونجا یه ذره با عدد در جای دیگه متفاوت
ممکنه
هر چیزی که هست
باید
با خاک هم
اشتراک داشته باشه چی؟
یعنی چیزی از ما
مد نظره
که با خاک هم
اشتراک داشته باشه
هر چی برای ما
بگیم
برای خاک هم باید
بتونیم هم بگیم در واقع ما میشه
نماینده
آسمان سرا
هم میشه
نماینده زمین
حالا این عدد چیه کدوم بچه از این چهارتای ماه خاک هم همون
یکی
داشته
باشه مثلا اون میشه نماینده ذره اون میشه نماینده قطره قطره و ذره بعد این قطره و ذره میتونن نماینده باشن نماینده رزق باشن و نعمت خوبه خوشت اومد چه تم تو تعمیمش داد آره راست میگی خیلی خوبه که آدم همینطوری اینا رو که میگه همینطوری واژه های قرآن به اینا متصل میشه. یعنی شما مثلا فستمای رزق کن و ما تو آیت بعد میگه که آب مثلا از آسمان، بعد شما این آب نازل میشه، نازل نزول آب، بعد همینطوری که میای بعد زمین، خاصیت زمین، مواردی که راجع به زمین گفته شده اینا را اگه اینا تفسیر همون آیات قرآنه، چون ما تو آیات قرآن که اینطور نداریم که تدبر همون آیاته که اینا تبدیل به این عبارت میشه. ولی خب این که دقیقا ناظره به کدوم نکته بوده ممکنه، بله همینطور میگین عدد خیلی فضاش فسیتر از این حرف باشه که ما میگیم که حقا شما ما یورا ما لا یورا، اصلا داستانون کامل متفاوتش میکنه.
میزان یه ذره اینجا
قربانیه، وقتی قربان تفاوت داره،
اینجا
مل و
مثلا مل عرش
رب،
مداد کلمات رب، ولی میزان رو مستقیم
رو میزان، میزان رب نام، چون میزان خیلی با حق خیلی میزان میشه اون ترازوی سنجش که حقه، وزنش الوزن و یوم وزن الحقه دیگه، خودش دیگه به چیزی تو سوره یه چیز هم داریم دیگه الرحمن که و وزن میزان بر الله تتقل میزان، که میزان رو نوعاً به چیزی اضافه نمی کنه. خب اینجا رو بذاریم باشه دیگه، اینجا رو بذاریم باشه تا هر موقعی انشالله به حمد رسیدیم به عنوانه محلی که بعدن انشالله بشمون. فقط اینجا خلاصش این که ما باید توسعه نیاز پیدا بکنیم، نگاهمون به هستی وسعت پیدا کنه، تا وسعت پیدا کنیم، تا میتونیم اینطوری بگیم تا نگاه انسان به واسطه رؤیت در هستی وسعت پیدا نکنه، نفس انسان وسعت پیدا نمی کنه. یعنی اگه مثلا یه نفر فقط فکر کنه دنیا همین یه اتاقه، در همین ظرفیت، در همین یه اتاق هم ظرفیت علمیش چی میشه؟ محصور میشه. حالا اگه احساس کنه که فضا وسعت داره، اگه انسان فکر کنه فقط علم توی شهره، خب علمش محصوره در اون شهر میشه. یه احساس کنه که علم وسعت داره، اینا که میرن خارج دلیل خارج رفتنشون چیه؟ سر همینه دیگه، میخوان علمشون وسعت پیدا کن، میفکر میکنند که مثلا این علم کمه. حالا این نوع نگاه میخواد بگه که این دنیا رو شما میبینین یه فرا دنیا دارید که علم از اون اخذ کنید، اون خیلی مهمتره. و حالا انشالله تو تدبرهایه نمیدونم 20-30-40-50 که رستیم روش های کشف ارتباط با آسمان های دیگه انشالله. الان ما هنو تو آسمان اولیم شده 17-18 که تاله، بعد که برسه به کشف آسمان های بعدی و زمین های بعدی، افق بره به سمت افق های بالاتر چی میشه؟ اللهم وجل صلواتک و برکاتک و من نک چی؟ چرا نداره؟ نه دیگه تمرین داره، چرا نداشته باشه؟ تمرینش اینه که لطفا تا فردا برین یه سری عشق برگردی
دوستان جلسه بعدی میراج آه؟
خب اللهم وجل صلواتک و برکاتک و منک علی محمد و آل محمد دیگه اینجا بحث صلواته، یه مدل صلواته بعد حمده. اینجا خیلی متفاوت صلواتش با اون قبلی، مستقیما میاد رو خود صلوات. صلوات برکات من مغفرت رضوان فضل، اینا کمالاتی هم که خداوند در برای انسان قرار داده، سلامت، ذکر، نور، شرف، نعمت و خیرت. خب اینا معانیش برای شما واضحه، قبلا هم فکر کنم اغلبش رو دیدین. صلوات خیلی یه رحمت واسعه، هدایتگر رو بهش میگن صلوات. تفاوتش با هدایتگر یا اتصال کننده به خدا، این میشه صلوات. صلوات همون رحمته به اعتبار چیه؟ قوس صعودش. حرکت میشه نفع باقی و ماندگار. من میشه در واقع اعطای وقتی میگیم من یه اعطای که لاینقطع، غیر مقطوع، غیر مجزوزه. غیر مجزوز یعنی این که یه پارت قطع نمیشه، قطع نمیشه، یک پارچه هم تو ما معنی نداره، پیوسته. اما که حالا می‌نویسم پیوسته ولی دائم چیز نی، مثل اینه که شما به یه نفر یه پولی میدین، مثلا 1 میلیارد پول میدین، ولی 1 میلیارد رو خورد خورد میدین. این با خورد خوردش کاری نمیتونه بکنه، ولی خب همین الان 1 میلیارد میتونه، اگه بهش بدی میتونه بره یه زمین بخره. اون حالت یه پارچگیشو بهش میگن چی؟ که هم تو ذره ذرهش نفعه، هم تو یه پارچگیش. به اون میگن، به میگن منت گذاشت به ما. یعنی چی؟
هم دائم بده هم 1 میلیارد.
آره، یعنی یه چیزی داد که قلوبی تونستم یه چیز بخرم
کامل.
یعنی حالا معنیش یه پیوستگی، یعنی تو خود اون عطا، تو خودش
پیوستگی داره. واقعا
پیوسته، منظورمون تو خود عطا پیوسته است.
خیلی داغ،
یعنی قطع
دستی شما
مثلا بگم خیلی رو ممنون، خیلی
ممنون
رو میگن
بی انقطاع.
خود من نمیشه بی انقطاع،
من میشه
چیزی شما فهمده متقابل. این یک پارچه که انگار خاطر یک پارچه گیش داد دیگه، این یه ذره با مفهوم یک ماندگار و باقی که تو برکت به نظر هم متقابل.
بله،
شاید لاینقطع نگیم براش بهتر.
بهتره، آره.
لاینقطع انگار اینه که میدی و بهت نمیشه.
آره، من نمیدونم اینا چجوری میشه گفت. میخوام بگم که یه اعطایی که منت داره، یعنی این که خود اون چیزی که داده میشه یه حسنی داره، جایی هم اعتباری هم که، یعنی از جهات مختلف این برای فرد فردو خجالت زدش میکنه. ارتباط داره. در واقع میشه گفت که یه جوری دیگه بگیم اعطای برانگیزاننده عواطف مثلا
کارکردش.
آره
خودش نمیشه
چون با چیز دیگه قاطی میشه. تمام و کمال چون شما تو قرآن منتو به چی میگه؟ لقد من الله به رسول منت میذاره. یعنی از هر طرفیش نگاه کنی چیه؟ یه چیز اضافه داره و یه بهره‌ای داره که ما بایستی خجالت زده اون باشی. مغفرت چی؟
همه جانبه.
آره همه جانبه بودنش
باشه. همه جانبه
ممکنه. جالبه مثلا غیر ممنون میشه غیر منقطع. بعد منش میخوره که این منقطع بشه که اون بشه غیر ممنونش بشه غیر نه اون در واقع منتش تمامی نداره. منتش تمامی نداره.
منتش غیر ممنونه.
آره غیر ممنون یعنی شما در واقع منت رو یه معنی میکنی بعد میگه غیر ممنون یعنی منتش تمامی نداره. من یه موقع این برای خودم خیلی جالبه این منت خیلی خیلی واژه قشنگه. مثلا یه نفری شما رو در یه سختی خاصی میاد دستتون رو میگیره که هستیتون ممکن بود ساقط بشه و شما تا آخر عمر مدیون اونی. این حالت منت اینطوری داره. بعد آدم اون موقع از خودش شرمنده میشه که یه نفری که خودش مخلوقه بعد یه جایی اومده که سفیر خدا بوده در یه جایی اومده که خودش درست کرده و این انسان نجات داده و انسان این منت این حق در واقع منتی که خداوند بر سر او گذاشته رو هیچ وقت تو ذهنش هم حتی نمیاد. این خیلی بده. یعنی ما خودمون رو مدیون خدا بدونیم، حیاتمون رو مدیون خدا بدونیم. اینی که خداوند این که انسان نسبت به خدا به صبحانه ای که میخوره به سلامت روزانش به خوابی که میره به همه اینا حسه چی داشته باشه؟ اینکه خدا داره منت میذاره بر من. البته خدا فقط به یه چیز بیشتر منت نذاشته، به هدایت کننده ها منت گذاشته و خب منت رو برده اونجا. مغفرت میشه پاداش از نوع جبران و فضل. رضوان میشه در وفق در واقع رضایت که در وفق سازگاری ربوبی قرار گرفتن.
رحمت به نظرم نمیشه
چی؟
رحمت
که
و رحمت
رحمت میشه همون حیات. اینجا وقتی میشه رحمت میشه حیات و زندگی. رضوان میشه در وفق سازگاری با صفات ربوبی قرار گرفتن. سلامت میشه در حفظ بودن ذکر میشه متصل چه؟ فضل همیشه فضل هست. آره فضل یعنی همیشه زیاد میده زیادت. اینجا بنویسم فضل یعنی هرچی داده زیادتر داده، زیاده عطا کردن. ذکر میشه متصل شدن به رب. نور میشه در تابش علم خدا قرار گرفتن، شرف اعتبار یافتن، نعمت دارای بهره شدن، خیر سنخ همسنخ کمال گردیدن. اینا رو تقریبا میدونستیم ولی مرورش خوبه آدم نگاه کنه. صلوات و برکات و من و مغفرت و رحمت و رضوان و فضل و سلامت و ذکر و نور و شرف و نعمت و خب حالا ما اینا رو همشو برای کی میخوایم؟ علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت. همه اینا تو سه تا خلاصه میشه. بارکت صلیت بارکت ترحمت علی. در واقع اینا ترجمان این تعداد که 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ترجمانه چیه؟ در ترجمانه این سلیت بارکت و ترحمت است. علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اسم این صلوات ها چی بگذاریم؟ صلوات میتونیم بگیم صلوات ابراهیم بگذاریم.
ادامش چیز نیست، ادامه نیست.
چرا ادامش هم بده؟
میگن ادامه معد محمد چون نوعا این صلواته حضرت توی اون دعای چیزم با همین ادامه داشتیم. الله معد بودن وسیله تر عزما که دوباره میشه الله مثل الله محمد و آل محمد و الله جمعی ملاحکته که وقتی دعای که شما فکر کنم میخوره به اینکه دنباله همین باشه.
بله بله
گفتم ولی کنم حالا دنبالش میداریم اونجا داشتیم.
به نظرم دنبالش که هست و خیلی هم
سلامون علی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل.
بله بله اللهم آت محمد الوسيلة العظمى کریم جزای کف العقبا حتی تو شرفهو یا من قیامه یا اله الهدى. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع ملائکتک و انبیائک و رسولک. سلام علی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حملة العرش و ملائکت المقربین و الکرام الکاتبین و کروبین. و سلام علی ملائکتک اجمعین. و سلام علی ابینا آدم و علی امنا حوا. و سلام علی النبیین اجمعین و صدیقین و شهدا و صالحین. و سلام علی المرسلین اجمعین. و الحمد لله رب العالمین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و سلم کثیرا. در واقع همه رو میتونیم تو همین سلام بگذاریم، حتی اون سلام ها رو هم میتونیم عطفه به همون بکنیم چون جدای از اون نیست و خب ارتباط کامل هم داره با هم. خب اگه بخوایم این کار رو بکنیم میشه. ما وسیله میخوایم. این وسیله کجا بود؟ قبلا تو این صلوات قبلی بود، فضائل الوسائل بود، وسیلت العظما کریمه جزایی که فی العقبا، حتی یعنی در واقع این نتیجه این میشه وسیله خواستن برای پیامبر. یعنی در واقع داریم ما برای فضائل وسائل داشتن پیامبر دعا میکنیم. اگه اینطور باشه اینا میشن فضائل این وسیله، اینا میشن فضائل این وسیله. پس اینجا ما میتونیم بگیم صلواتش تفصیل فضائل وسائل. سلام علی جبرائیل. خب علامات محمد الوسیله العظمى و کریم کریم جزای کف لوغ و حتی تو شرف و یوم القیامه. یا اله الهدى، یا اله الهدى، این رو تاکید میکنه چون ما همش داریم راجع به اون هدایت حرف میزنیم. توی در واقع این هدایت اون واژه‌ای که مرتب تو این بخشا تکرار میشه. خیلی خوبه این یا اله الهدى میشه اون علمه این بخش ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع ملائکتک و انبیای که و رسولک، که نشون میده که این زنجیره است. در واقع این فضائل زنجیره شده به همه انبیا و رسول.
بخشی بار دیگه که الان وسیله رو متوجه شدیم چرا عطفش کردن به کریم جزایی که فلوق با
محمد،
یعنی اون وسیله به نهایت جزای خودش برسد نسبتش با وسیله.
اللهم اعط محمدان الوسیله العظمى و کریمه، اللهم اعط محمد کریمه جزایک فی العقب. دو تا چیز میخواد، یکیش میشه وسیله، یکی کریمه جزا. کریمه جزا یعنی این که توی پاداش دادن نهایت عطف و ملاتفت انجام بشه، حتی تو شرف و یوم القیامه. یعنی در واقع همون که تو سوره لسوف یوتی که رب و کف ترزا، میشه ظهور اون وسیله در قیامت، در واقع ملکوت اون در قیامت. سلام علی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و حملت العرش ملائکت المقربین کرام الکاتبین کروبین آدم حوا نبیین صدیقین شهدا صالحین. اینا تو توی صدیقین و شهدا و صالحین هم
چون نماز صبح داریم
استازا،
ما رو داریم صالحین و شهدا رو داریم ولی صدیقین رو باز نداریم. عباد متقون هم وجود داریم ولی صدیقین.
حالا اینا ممکنه تو نسخه هاشون افتاده باشه، یعنی توی ادعیه اینقدر دقت زیاد نیست، کما اینکه خب خیلی وقتا نسخه بدل هم اینا دارن، یعنی شما چند تا نسخه رو که بگردین توش هست. یعنی در واقع اون فهم کلیه خیلی مهمه. اینجا یه زنجیره ای رو مطرح میکنه، زنجیره ای، حالا من بهش میگم زنجیرم نگم، میگم ساختار، ساختار ولایت. ساختار ولایت یه جریانی پیدا میکنه. خیلی دست شما رب یه جریانی پیدا میکنه، آدم احساس میکنه که مثلا هرچی واجه خوبه اینجا ریخته شده، این حسش. ولی در واقع این خودمون ساختار ولایت رو مطرح میکنه. ببینید این ساختاری که اینجا الان داره ازش یاد میکنه، این ساختاریه که این رو داره، این انسان رو داره، ولایت این انسان به عهده اونه. اینجا ساختار انسان رو از نیاز بود دیگه، درسته؟ اینجا میخوایم بگیم که یه ساختاری میخوایم بگیم، ساختار ولایت که عهده‌دار هدایت انسان نیازمند، انسان نیازمند یعنی این که داریم میگیم. یه وقت برداشته اشتباه نشین، منظورم همون بود که قبلا گفتیم. این ساختار رو داره میگه، این ساختار در رأسشون محمد و آل محمد با دوتا با وسیله و کریم جزا که این حالا نمیتونی بگیم کدومش مال دنیای کدومش، چون ممکنه اونم تو آخرت هم اونم باشه، ولی در دنیا و عقبا این ساختار یه محمد آل محمد داره که این میاد تو رأس قرار میگیره به اعتبار شرف و اعتبار بالا دستش. حالا به تدریج یه سری ملائکه‌ای هستن، ملائکه در واقع واسطه بین انسان و خدا که هر کدوم از اینا کاری ازشون برمیاد برای این انسان، که یکیشون جبرئیله که کارش چیه؟ کارش وحیه، یعنی داره تأمین کننده، در واقع داره عقبه این انسان رو ذکر میکنه. معلومه که این انسان نیازمند، اینقدر فقیر نیست، درسته که نیازمنده، نیاز به اعتبار دریافت اینا وقتی شما نگاه میکنید میبینید خیلی هم غنیه، ولی خب هیچ وقت ما یادمون نیست بگن شما چی داریم، بگیم ما جبرئیل داریم. حالا کسی همچین گفتگویی با کسی نکرد شما چی تو زندگیتون داریم، ما جبرئیل داریم. نه ما جبرئیل یعنی چی؟ ما جبرئیل داریم، بگو چی داری، بگو چند تا خونه داری، چند تا بچه داری، اینا بگو. میگم ما جبرئیل داریم، اینا دارایی های آدم نیازمند. شما فکر کنید میکائیل بعد اسرافیل، اینجا جالبیش به اینه که عزرائیل رو نهی برده، یعنی یکشون مقدراته یکشون هم رزقه. بعد حملت عرش، چون داره داراییشو میگه، خواد بگه تو زندگی داره دارایی های حیاتشو میگه تو دنیا. اسرائیل که بگه که به فرمان مرخص بشین بریم اون طرف، یعنی خدا این یه چیز دیگه. به هر حال میتونست بگه دیگه، چون قبلش هم بلد بود نشون داده که تو دعای تقریبات صبح میدونسته یه همچین چیزی رو بلد بوده، اینجا نهی برد. سخته اجر و مزد به از چی حرف بزنی؟ از رزق و از نمیدونم از این حملت العرش کارشون در واقع امر الهیایی که به انسان وحی میشه، ملائکت المقربین، هر کدوم از اینا کارشون استغفاره. چقدر آدم چیز داره با هم، حالا غیر این که خدا داره آدم، که خدا میشه همه چیز، غیر اون چقدر ملائکه هست. نمیدونم واقعا اگه آدم میدونست این همه دارایی داره اینقدر پریشان احوال میشد از نداری هاش یا نه. انسان خیلی سریع از نداری هاش پریشان میشه، که تو سوره زمر خوندی از مثل انسان از زور، اون دعا ربهو منیبن، این یه آدمی که اینجاست از مثل انسان از زور میشه یاده چی میفته؟ یاده زنجیره هدایت، این سلسله هدایت یا سلسله ولایت میفته. من جبرئیل دارم، اسرافیل دارم، میکائیل دارم. من خیلی راجبه این موضوع به نظرم جای کار داره که فکر کنیم. خیلی از زندگی های ما خالی از این دارایی هاست. یعنی کافی آدم فکر کنه ملائکه مقرب داره، وضعیت زندگیش، وضعیت روحیش، فضای زندگیش، محل سکونتش، رنگ و لعاب رزقش، طعامش، همه متفاوت میشه، همه متفاوت میشه. فکر کنه که داره، یعنی اینا رو چیکار کنه؟ با پشتوانه اینها زندگی کنه، محل زندگیش متفاوت میشه، میشه مختلف الملائکه دیگه، یعنی محل آمده شده ملائک میشه. یعنی همین که انسان بدون اینا هست و اینا رو داره، بعضی چیزا اینطوریه، همین که بدونی داری داریش، و همینی که ندونی که داریش نداریش. نه همین که آره، حالا این که بدونی داری، منظورم همینی که خب حالا یکی از راهاش صلوات دیگه، صلوات بر ملائکه مقرب، سلام علی ملائکه. این خیلی اینا جالبه، یعنی داره دارایی های انسان رو چکار میکنه؟ به وسیله سلام کردن جاری میکنه. بعد بی جهت نیست که میگن بعضی از علما یا بعضی از سادات اینا وقتی که از دنیا میرن یا بعد شهدا بدنشون نمیپوسته، یعنی این دیگه انقدر این با این ملائکه دمخور بوده که این ملائکه هستن هنو اجازه نمیدن این بدن پوسته بشه. که حالا نقله میگن کسایی که جمعه ها قصد جمعه شون ترک نمیشه یا همچین خصوصیت پیدا میکنن، به شرط این که اون بتونه چیکار کنه، اون خصوصیت قصد جمعه رو برای خودش بار کنه. یعنی معلومه که واقعا یه جای ملائکه هستن. شما مقبره بعضی از علما رو که میرین، البته در درجه اول خود اهل بیت رو میرین، حس وجود ملائکه اونجا بازه. یکی میگه خب چرا شما میرید امام رضا همینجا باشین؟ آره خب حالا میرم من برای ملائکه که اونجا دارن، در حال اونجا تو اون فضا فقط امام رضا نیست، کلن اون فضای عمومی ملائکه بارونه، من فقط به خاطر این فضایه میرم. یعنی ولی که میدونم از همینجا بگم امام رضا اون حالا البته میگه من یه کاری میکنم که امام رضا با دار دستش بیاد و بکن بکن آره آره خودشتون و ملائکه و همه اینا بیان. آره شما میتونین اینطوری القا کنین، اشکال نداره، کسی که چیز نیست که. الان کرامل کاتبین همطور میاد پایین، میکائیل ملائکه مقرم استغفار گفت، عملت العرش امر و نهیه، اصلا امر و نهیه جزئی
استغفار
خانده ملائکه مقرم برای استغفار. بله بله، اون سوره ملائکه غافر و شورا
جمعی ملائکه
نیست؟ نه اون جمعی نیست، نه
جمعی ملائکه داریم،
جمعی ملائکه وقتی میان روی نصرت، استغفار مال اونان. کرامل کاتبین فقط اینا نوشتن نیست، خوب نوشتنه. هیچ وقت کرامل کاتب یعنی در واقع به نفع فرد کار میکنند، قلمشون کرامل کاتبینه. کرامل این که میگی حقت با کرامل کاتبین نیست، اینطوری نیست حقت با کرامل کاتبین، چون اسم کرامل کاتبین که میاد یعنی همینطور که میخواد بنویسه خیلی هاشو نمینویسه، چشپوشی میکنه. کرامل کاتبین یعنی زود نمینویسه، بعدم تون نمینویسه، مثل بعضی معلم ها که ده هم یه جوری یه کاری میکنه که بتونه جای برگشت داشته باشه. خودشون تو ساختار خودشون کرامت تعریف شده و مهمتر از همه اینه که اینا اهل کرامتن، به این معنا که بعدشون میاد از گناه، از گناه به شدت بعدشون میاد و خیلی وقت از همین بعد اومدنشون ممکنه ننویسن. حالا البته ما که کرامل کاتبین نشدیم که، ولی وقتی شدیم خبر میدیم. کاتبش چرا کرامش باید کاتب میاد؟ خب شما کاتب کارش ثبت اون چیزیه که از انعکاس پیدا میکنه. وقتی اگه کریم باشه یه خوبی می نویسه، نه تغییر نمی ده، چشم پوشی می کنه. یه چیزایی بهش گفتن که این داره، آره، ولی از 10 تا مثلا 6 تا شد، 5 تا شد، 2 تا شد، یه کاری قاعده داره، ولی نمیخواد مچ بگیره، نگذاشتندش که مچ بگیره. به همین دلیل آدم وقتی واقعا گناه میکنند آدم میگه که الانه که آسمون باز میشه یه عذابی از آسمون میاد، بعد میبینین آسمون باز نمیشه عذاب هم نمیاد. خیلی وقتا اینطوریه که چه بسا اینا خیلی گزارشه محرمانه هاشون از اون رفعت بوده، یعنی ولی اگه میخواستن یه کاری بکنن که عذاب بر انسان وارد بشه، اینا یعنی کرامت کاتبین نبودن، یه جوری مینوشتن که نظام عالم خیلی سریع به هم میریخت. حالا البته ما که نمیدونیم اینا چه جوری هم، به هر حال میدونیم کریم هم نه اون قاعده داره، به هر حال طبق قاعده این کار میکنن، یعنی به همین دلیل آره، ولی بعضی وقتا تو روایات اینطوری اومده که ثبت میکنن تو اینا از قاعده مسئله میخوام کرام رو بگن، کرام الکاتبین، از قاعده مسئله، از قاعده چیز نیست، اون واقعیت مطلب نیست، میخوام نزدیکه به ذهن بکنم. میگن کار اشتباهی که فرد میکنه این رو تا 7 ساعت یا تا بعضی ها تا 1 روز 2 روز بعضی ها تا 1 هفته نگه میداره، ثبت نمیکنه. بعد اگه این توبه نکرد ثبت میکنه. ببینیم در قالب مسئله. بله بله بله، یه جوری فاصله میاره. این فاصله قاعده داره نسبت به گناه، فاصله داره، قاعده داره، چه گناهی کرده قاعده داره، کیم قاعده داره، چه دایی پشتش هم قاعده داره، چند دومی بار گناهشه قاعده داره. البته اینا همشون قاعده داره، ولی به هر حال حالا هر موقع کرام الکاتبین شدین خیلی اینا ملائکه خوبی هن، شفاقت با اینا خیلی سودمنده، حتی میشه بهشون با انسان باشون رفیق بشه. یه رفاقت با اینا خیلی، چجوری با اینا میشه رفیق شد؟ اینکه انسان بیاد تو گذاره های عقلی، بعد با خدا به شکل گذاره های عقلی نجوا کنه. وقتی با خدا به شکل گذاره های عقلی نجوا کنه با اینا رفیق میشه. مثال بزن من چه بدانم تا رو که نکردم، ولی مثالش اینه که همین چیزی که انسان مثلا یه آیه قرآن میخونه، بعد میگیم که تو روایت داره که بس میگن که بس الله من فضله، از خدا بخوای از فضلش. بعد میگیم خب فضل خدا چیا شامل میشه، چیا هست فضل خدا؟ همه نعمت هایی که زیاد دادن نعمت هاشه. خب خدا اگه بخوای از فضلت به ما بدی، به نظر ما فضل در اینه که انسان خوبیاش زیاد بشه. من میرم تو گذاره ها با خدا نجوا میکنم در مورد فضل، بعد از فضل با خدا صحبتیم، مثل این که دارم خودم رو به فضل نزدیک کنم از ناحیه گذاره های عقلی. بعد میفهمم که قاعده عالم اینه که خداوند یه فضل داره و انسان ها رو از فضل میده و میتونه از فضلش هم انسان ها رو ببخشه. بعد فرقی هم نمی کنه گناه بزرگ باشه کوچیک باشه، همین مقدار میفهمم که خدا فضلش عامه. بعد با خدا میگم خدایا تو که نیازی به عطای ما عبادت ما نداری، گناه ما هم که نقصی در تو ایجاد نمی کنه، پس ما رو ببخش و بیش از اون چیزی که در درون ما هست بر ما انتظارش داریم به ما فضل و انعام و کرامت و جزا و اینا بده. همینجوری قانون دارم میخونم. نه نمیسوزه، این ادبیاتتون با ادبیات اونا یکی میشه، گفتمانتون با اونا یکی میشه، اونام ادبیاتتون وقتی با اونا یکی بشه بعد اونا کمک میکنن. خیلی وقت و خیلی گزاره ها رو به یادتون میندازه، یکی اشتباه میکنه سری گزارش رو بهش میگن و توبه میکنه، یادش میاد گزاره، جای توبه میگذاره طرف. بله دیگه، هر کی تو لایه عقل گزاره هاش رو تعمیم کنه با کرام کاتبین چی میشه؟ دوست میشه، چون هم سنخ میشه. نوشتنم تأثیر داره. بله، حالا این چیزیه که میشه امتحانش. البته باید روز قیامت بریم ببینیم واقعا همینجوره یا نه، چون ما اینا رو که ندیدیم که، ولی به نظر میرسه این طوریه، طبق قواعد این طوریه، طبق قواعد قرآن و آیاتی که هست. سوره مبارکه جاسیه اگه کسی تدبر کنه توش این مطلب اونجاست. البته کرام کاتبین و اینا تو سوره قافه، ولی این موضوع تو سوره جاسیه است. اونا که تحلیل سوره جاسیه کار میکنن با یه همچین چیزی رو تو این سوره کشف کنن، اگه نکنن یعنی چی؟ تحلیل سوره کار نکرد. یعنی هر کی توی سوره میره یه چیزی اینجوری شکار باید بکنه. تو سوره جاسیه به یه طرف زبونه ملائکه رو بفهم چجوری ثبت میکنن، چجوری ثبت نمیکنن، چجوری نسخه برداری میکنن، چجوری نسخه برداری نمیکنن، باید زبونشون رو بفهم. خوبه، خیلی هم عالیه. حالا اینا بعدن از همینا استفاده میشه برای اونا که میخوان یه خورده پیشرفت کنن، برن سحر باطل کنن، نمیدونم یه ریزه بری جلوتر میشی میری به سمت باطل کردن سحر را و نمیدونم فلان اینا. که حالا منظورم اینه که تو همین مدار باید رفت جلو تا انسان بتونه بله دیگه میشه سوره سبع. کروبین اینا بحث ذکر خداند، کروبین ملائکه ذاکره خداند که مستقرق در ذاتن و کاری غیر ذکر خدا ندارن. اینا رفاقت با اینا معنویت میاره و همراهی با اینا خیلی کمک میکنه در ذکر. و سلامون علی ملائکته. کروبین یه چیز داره، ممکنه اصلا یه اصلا به این معنا ملائکه نباشن، مجموعه ارواح مؤمن و مؤمنات و مواردی هم که متصل به خدا و این اتصالشون کسب معنویت میشه، یعنی امکان معنویت به انسان میده. که اینا نوع اندر جاهایی که شبای عیده، نمیدونم بهجت در عالم اینا چی هست، اینا پاداشارا انسان از اینها دریافت میکنه.
فقط ملائکه نیستن؟
بله بله.
نه
فقط ملائکه نیستن. بله. به نظر من اینطوره کروبین وقتی میگن یه فضای معنویه که ارواح مؤمن نم قاطیشه
سیاه ظاهرن بعدش ملائکه اجمعین میگه احتمالاً ملک بودنش من به نظرش.
بله بله ملک هستن ولی فقط هم رو سلامون علی ملائکت اجمعین که ملائکت کل اجمعین میشه اون نصرتی که داده میشه به فرد. سلامون علی ابینا آدم و علی امنا حوا. اینجا بین همه انبیا رفت سراغ آدم و حوا، به نظرم به خاطر این ساختار است، ساختار نیاز به دلیل آیاتی که در مورد آدم و حوا اومده، سوءات و نمیدونم داستان دیگه اشاره به اونجا داره. نه اون کرامت کاتبین حتما داریم که چی؟ یعلمون اما یفعلون. درسته؟ اشتباه نگم سوره انفطار بود؟ سوره چی بود؟
نه
نه به نظرم اینطوری نیست. نه 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 به نظرم یعنی طبق روایاتی که میگن اینطوریه، حالا ممکنه جور دیگه یا روایتی باشه چون ما که اونا رو ندیدیم، طبق آیات قرآن داریم بعید میدونم. خب
خود تفسیر هم خود 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 خود
اشیا بله خیلی شبیه میشه این قسمتون و البته فشرده میشه. بله حق با شماست. خب صلوات به نبیین اجمعین صدیقین شهدا صالحین، اینا میان توی انسان ها. اینا من اسمشو گذاشتم ساختار ولایت. این انسان از منظر نیاز نبی میخواد. نبی میخواد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وحی را از اون بلندا بیاره پایین تو زندگی. نبی کارش چیه؟ آورنده وحی، رصد کننده وحیه، رصد کننده وحی. خب صدیق کارش چیه؟ صدیقین کارشون در واقع صدیق یعنی عینیت بخش حقند، انسان های حق مداره که شما میتونید با اونها تشخیص بدی. شهید چیه؟ شهدا کسایی هستند که اثبات کننده حقا. پس میشه آورنده وحی به شکل حق، انسان هایی که خودشون تجلی حقا، صدیق، شهید، اونایی که حق رو اثبات میکنن که نوعاً پیش پیروه اون صدیقینن. صالح جاری کننده حق، یعنی حق رو محقق میکنه. صدیق میشه اون کسی که انطباقه بر حق داره، حق رو میشه از رو اون تشخیص داد. مثل میگه علیون معها والحق مع علی، یعنی صدیق. هر کی که بتونی بگی فلانون مع حق و حق مع فلان، اون رو بهش میگن صدیق. سلام علی المرسلین اجمعین، اینا همه رو میتونیم بگیم اینا چیند؟ اینا مرسلند. میتونیم به مفهوم عام بگیم اینا مرسلند. الحمدلله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وحسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیما کثیرا. سلم کثیرا. خب اینم شد این بخش. الحمدلله رب ولا حول ولا قوة.
دعای صبح اون عبارت آخر صبحانه که این میکنون از ظالمین بیهود توضیح دیدیم بحث کلی دعا شد. ولی تو دعای صبح عبارت آخر فهمیدین از اون تحبندی هاست، اصلا نمید صحبت نکرد. این تحبندی هاست از اون عبارت هاست که کلی دعا شامل میشه.
نه فکر کنم اینم جز فرود اومدنه،
یعنی از اون عبارت ها نیست چه
بودش. نه
کامل انتهاییست.
نه آره در واقع یا ارحمه راه به نظرم اینطوری. والحمدلله رب العالمین تا اینجا میاییم چون سوره صافات میشه. سلام علی المرسلین اجمعین، والحمدلله میشه سوره صافات. اصلا این خود این مفهوم صافات بود. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی محمد و آل محمد. اینا در واقع تعبیرهای عامیه که تمجید خدا میکنم برای اینکه اون بحث در واقع مثل صدق الله العلی العظیمه راست گفت ولا حول ولا قوت الا بالله. به نظرم اینطوری. خب این تموم شد. خب بذار تمومش کنیم بعد جنبندیش میکنیم. بفهم بذار سوال رو بپرسم از یکی یکی. بله بله خب بفهم جنبندیش رو بکن. بفهم قطعا اینطوری هست، چون که اصلا ما فراز آخرمون کلش صلوات. شما نگاه کنی شهادت صلوات هم صلوات، بعدم خب دیگه این رفت دیگه باز صلوات. در واقع اینا تأکیدات مؤکدیه که رو خود صلوات میتونیم بگیم. بله بله بله، این به طور واضح تهش با صلوات ختم میشه. یعنی شما چه اون صلوات آخریه رو بیارین چه نیارین تهش با صلوات، چون ما والحمدلله رب العالمین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اینا را همه را زیر این صلوات داریم حساب میکنیم. خب آیه چی توی آنم همین رو میپرسن دیگه. شیرم سوالشون همین بود که من داشتم در میرفتم، گفتن که یه خلاصه بگیم. ما اومدیم ببینید اینجا خب این دا به طور واضح دو بخشی شد، دو بخشیش هم اینطوری شد که در بخش اول با وجود این که حمد و تسبیح ذکر شده ولی بلا فاصله ورود پیدا کرده به ساختار نیاز در انسان. ما میتونیم اصلا نگیم دو بخش شدنش چون داریم به صورت کلی و یک پارچه نگاه میکنیم. میدونین عصر، قبل اینکه شروع کنم مثلا مفهوم عصر، تو کتاب های لغت ببینی توش میگن فشردگی و فشردسازی توش هست، بعد حتی مشتقاتی هم که ازش تو عرب استفاده میکنن یا تو خود قرآن مؤثرات، مؤثرات به معنی اون ابرایی هست که متراکم میشن و ازشون محصول همون بارون در میاد. مثلا داریم اعصار، بادهای خیلی گرد، بادهایی که تخریب کننده است، یعنی توش یه فشردگی همراه با یه سطح بالایی از ممکنه درد و رنجی که به انسان وارد بشه تا اینکه اثرش استخراج بشه توش هست. حالا تو این انتظاری که ما داریم اینه که انسان انسان عصر در واقع ازش یاد بشه به عنوان انسان مخلوقی که در دنیا تحت فشار و سختی به محصول میرسه. به فشرده بشه تا محصول بده. اینطور نیه که مثلا در اتفاقی تو حالت جهد و تلاش و این تصادمات و مواجهات و مواجهه با سختی ها و اینها، این خیلی بحث مواجهه با امور و درگیر شدن توش موضوعیت پیدا میکنه. این حالا این از یه طرف بایستی متصل بشه به خداوند، از یه طرف به مواجه بشه با امور، از یه طرف بایستی به دین و رسول و امامان و ولایت متکی بشه، از یه طرف بایستی تدبیر امورش رو، هدایت در تدبیر امورش داشته باشه. بین اینا اگه دقت بکنیم، دعا از یه جایی شروع میشه ولی راجع به همین حوزه داره صحبت میکنه. اون چیزی که قسمت آخر مطرح میشه به صورت خاص این بخش و قسمت اول این بخش و در یعنی بخش مواجهه با امور و هدایت در تدبیر، و بخش اول تسبیح و حمد حکم براءت و استحلال داره، یعنی ناظره به هم این بخش اتصال به خداشه، هم ناظره به بخش مواجهه با، یعنی مثل مقدمه میمونه. پس این میشه. خب سوال اینه که سیر به چه صورته؟ سیر از این مقدمه شروع میکنه، میاد به بخش این مواجهه، به سمت هدایت سوق پیدا میکنه، ضرورت اتصال به خدا رو مطرح میکنه، راه بردش رو اتصال به دین و رسول و امام و ولایت قرار میده، تا در اثر این اصارگیری به نعمت چی؟ هدایت دست پیدا کنه. که نقطه اوج این داستان همون بحث در واقع اون موقعیه که این از دل این حوادث سالمن غانمن بیرون بیاد، که اسم اینو میگن هدایت. در واقع این واژه هدایت در اینجا به عنوان واژه کلیدی مطرح میشه. حالا این قسمت به صورت خاص شاخص و الگوست، الگوی این مواجهه و هدایت در تدبیره. شاخص و الگو در مواجهه با دنیا، با امور دنیا و هدایت در تدبیرش. این قسمت اینجا. در این قسمتی که متصل به حمده، چشمانداز و افقه و توسعه نیازه، یعنی قایت سازیه، اینجا شاخص سازیه و الگو سازی و الگو سازی تو اینجا قایت سازی. تو این قسمتی که مربوط به هدایت اموره، سبیل سازیه. در واقع داره اون مسیری که باید فرد طی بکنه رو طی میکنه. در این بخش ماهیت شناسیه، حالا یا خوده یا دنیاه، مواردی از این دست. به نظر میرسه در این تعقیبات اون تصفیح اول یه اشعاری به کل محض داره، یعنی شما میتونید اصلا همون تصفیح اول رو بخونید، الان بخونید ببینید چقدر با این هم پوشانی داره. همین فقط یه دور آدم چیکار بکنه؟ سبحان من یعلم و جواره هل قلوب، قلب و جریه دار میشه. سبحان من یحصی عدد از ذنوب، این عدد ذنوب اونجا عدد رو داشتیم، یحصی هم داشتیم. سبحان ما مالا یخفا علی خافیتون فلرز ولا فی السما، مثل یه آدم شکست خورده است ولی نباید شکست بخوره، یعنی به هر حال شکست خورده. ماهیتش مواجهه تو دنیاست. خب الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرا لانعمه، سبیل سازی میکنه. فلا جاهدا لفضله فالخیر فیه و هو اهله. الحمدلله علی حجته البالغه علی جمیع من خلق ممن اتاه و ممن اسا، فان رحمه فمن منه و ان عاقب فمن مقدمت ایدیم و من لا بظلام ظلام للعبی. الحمدلله العلی المکان و رفیع البنیان شدید الارکان، بعضی ها میگن شامخ الارکان، عزیز سلطان، عظیم شن، واضع البرهان، الرحیم الرحمن، المن امن منان. این قسمت ها میرسه به الحمدلله الذی احتجب عن کل مخلوق یراه و به حقیقت ربوبیه و قدرت الوحدانیه فلم تدرک کل ابصار ولم تهد به الاخر. چرا این حرف رو میزنه؟ تو نیازه به وحی داری، چون تو خدا رو که نمیبینی. فلم تدرک کل ابصار ولم تهد به الاخبار ولم یعنین هم مقدار ولم یتوهم هم اعتبار لانه الملک الجبار، یعنی حتما چون خدا اصلا وضعیتش طوریه که این میشه اون مهیمنه بر همه بخشایه. چرا؟ چون یه دفعه خورد زمین این طرف هم دارم بلندش میکنم. خیلی مهمه که تو این تعقیب وجود شاخص و الگو خیلی اهمیت پیدا میکنه، چون اگه این بخش این سمت 3 و 4 نباشه، این در مواجهه با امور و هدایت در تدبیرش شکست میخوره و به هدایت دست پیدا نمیکنه. پس در انسان در اصل بیشترین نیاز را به چی پیدا میکنه؟ به ولی الهی پیدا میکنه. به دلیل چی؟ به دلیل درگیر شدنهای ویژش با امور دنیا. در واقع خیلی بیشتر از تعقیب نماز ظهر، خیلی بیشتر از تعقیب، درسته که تعقیب نماز مغرب شام هر کدوم یه همچین وضعیت داره، ولی این در واقع مثل یه آدم مستعصله به عمق نیازهای خودش پی برده است، شبیه کسی میمونه که در عصر کار کرده ولی دستش خالیه، شبیه یک کشاورزی میمونه که یک سال در واقع نخورده و ذخیره کرده و بذر پاشیده، الان که میخواد محصولشو درو کنه بیمه اون میره که این محصول هیچ چیش براش باقی نه، یه مرتبه ته دلش چی میشه؟ خالی میشه، که این همه عمری که صرف کرده چیزی دستگیرش نباشه. مثل یه آدمی میشه که دمدمای مرگه ولی هرچی نگاه میکنه میبینه که تو دستش چیه؟ هیچی نیست. یعنی شبیه کسیه که باید اجر بگیره ولی میبینه اون عملی که متناسب با اون اجر رو نیورده. به همین دلیل توش چیه؟ این نیاز خیلی سر و صدا میکنه، آدم ها به غلیان و به حالت استرار خاصی میرسونه، خیلی داش مسترون است، به خلاف اینکه آدم احساس بکنه که عصر بایستی خب بره مثل بچه آدم وایسته یه اجری بگیره یه پاداشی بگیره، نه اینجوری به نظر نمیرسه، اتفاقا میبینه که داره راجبه نیازش صحبت میکنه و درماندگی ها و برنامه هاش. خب این اینه که من میگم این دعاست دیگه، بعدش که بخونی میگه سهل تو کل فقرن حاجتن زلتن زیغتن بوسن مسکنتن، اصلا نوع گفتگوهایی تو دعا چیه؟ که لاجد و من یغفر لی غیرک و انت غنی و نن عذابی و نفقر و نرحمته فسالو که به فقری الک و غنا که انی و به قدرت که علی و غلت امتنایی من، یعنی تجل دعای حاضر دعا. خب این خب یعنی چی؟ بله.
بعد که طلب داره سعی داره این کار رو پیش ببره، بعد آخرش نیاز دیگه پیدا کنی که اون عمله خودش هم باز اون چیزی که باید باشه.
حالا این حالت برای موقعی برای انسان خیلی شدید میشه که انسان برش خدا خیلی مهم بشه، وقتی خدا برش خیلی مهم بشه قربه به خدا برش خیلی مهم میشه، بعد نگاه میکنه خدا و قربه به خدا، بعد سنخ عمل خودشو با قرب خیلی فاصله دار میبینه. ما چرا این موضوعات برامون مسئله نیست؟ به خاطر اینکه میگیم که خدا را آدم یه نمازی میخونیم بهش تقرب پیدا میکنیم، شبیه اینه که خدای خودمونه یه نماز میخونیم بهش میرسیم، یه حس خودمانی به خدا در ما ایجاد شده و قرب برامون یه امر طبیعیات دیگه. وقتی میگیم ما میخواییم به خدا برسیم و مقرب خدا بشیم، میگیم کاری نداره یه نماز بخور مقرب میشه، اما یه موقع این خدا خیلی بزرگ میشه برای آدم، تو چشم آدم خیلی بزرگ میشه، بعد شما دیگه نمیتونی این عملایی که داری انجام میدی رو سبب قربت بگیری، هرچی هم که میخواد خالص باشه، چون هیچ نسبتی نداره با اون عظمت. نه که خدا نیازه به اون عمل داشته باشه ها، زشته که تو بگی من این کارو کردم تا برسم به قرب تو. تو باز مگه اینکه مفهوم قرب رو نفهم، چون وزن قرب با وزن این عمل خیلی تباین داره. مثل اینه که شما یه پولی داری، ما قدیما میرفتیم دنبال خونه، خدا نصیب نکنه شالا همه کسایی که بیخونن به این وقت و ساعت خونه دار بشن، خیلی ناجوره. رفتی میگفت که چقدر پول داری؟ میگفتی مثلا اینقدر، برو برو اینجا، اینجا که نه، مثلا اون برای چیزم به کسی چیزی نمیده. مثلا بس چی اومد اینجا؟ چی هم چشتی؟ چی میگی تو؟ چی فکر کردی تو؟ مثل این که مثلا یکی 500,000 تومن داره، بعد مثلا میخواد یه خونه 100 متری بخره تو تهران. داریم ها؟ نمونشو داریم. شما میگی که ببین، یا تو مفهوم 500,000 تومن نفهمیدی، یا اینه که نمیدونی که قیمت تو قیمت خونه تو تهران چقدر، یکی از اینه، یا اینه که تو داری یه عمر مسخره میکنی، بهلول بازی در میاری. ها فاصله داره بین این دوتا. من الان یه نماز خوندم، میخوام قربتن الله، یا تو نفهمیدیم قرب خدا یعنی چی که میخوای با یه عملی اینطوری دشت کنی، اون عملتو نفهمیدی، وزن اون عملتو نفهمیدی، این دوتا نمیخوره. بگی خب من چی کار کنم؟ خب من پونصد تو منو دارم، برم کوش خیابون بخوابم، اتفاقا یکی دلش میسوزه و با همون پونصد تو من یه خونه بهت میده، نمیشه؟ چرا؟ اینا رو بهش میگم منت. بعد خلاصه شرمنده میشی که آخه بعد میفهمی که با 500 تومن که نمیشده که خونه بخری. حالا این بند خدای خونه مثلا چند میلیاردش و 500,000 تومن به تو داره، همیشه شرمنده اون بند خدای. هستی یا نیستی که یک کسی خونه چند میلیاردش و 500,000 تومن به یکی داده باشه؟ این حالت منت که اینجا هست که آخر اون میگه بحث المنعم المنان اینطوری. خب اینا رو میگیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عصر شده، این میخواد بره پاداش بگیره. وقتی که به اون پاداش نگاه میکنه، میبینه این خونه خیلی این خونه رو میخواد، کمتر از اونم به دردش نمیخوره. حالا بعضی که اصلا نرخ هم میذارن، میگن که دوتا خواب باشه، ما بچه داریم و میخوایم هم جداش کنیم. ببین تو پوستت هم بیشتر نداری، تو فعلا نه زیر زمین باشه قبول نمی کنیم، خانم ما نفس تنگی داره. بابا ببین تو دارم بهت مجانی میدم 500,000. نه خب آدم وقتی میخواد باید کامل بخواد دیگه، نمیشه که ناقص بخواد. آدم اینطوری، حالت آدم اینطوریه. حالا آیا میشه یا نمیشه؟ آره این میتونه، این واسطه میتونه. مثل اینه که منو این بند خدا رو هم عملمون یه چیزی میشه. به همین دلیل میگیم ما وقتی نماز میخونیم احساس میکنیم نماز جماعت میخونیم پشت سر امام زمان. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون میخوایم قیمت نمازمون رو بکشیم بالا. آره دیگه قیمت، در واقع من میام چی کار میکنم؟ از قیمت اون حساب میکنم. خیلی اصلا خود اینجور نگاه کردنه خیلی ما بعض وقتا در پیشگاه خدا ببخش اینطوری میگم بی ادبی میکنیم. این دقیقا با استی رفت سمت ادب دار شدن، طلبدار شدن، یعنی تو ببینی عملت ناچیزه، ببینی عمل خوردی داری میاری، ببین اونی که داره میده خیلی بزرگه، ببین یه خورد شرمندگی، یه کم نه پذیرفتن میشه. میگیرم شرمنده میشم، ولی حالا این بنده خداست، ولی اگه واقعا خود خدا باشه امر و نهیش رو گوش میدم، منتها این دفعه خیلی خاص گوش میدم. البته زشته این حرف رو بزنم، چون اون حیاتم که داده بر همین منوال داده، اون بزرگم که کرده به همین منوال بزرگ کرده، اون بلایی هم که از من دفع کرده به همین منوال کرده، اون هر چی داده همین جور داده، ولی من الان متوجه شدم. آره حالا فهمیدم، حالا دوزاریم افتاده، استغفر استغفار میکن اشکال نداره. حالت تعقیبش اینطوری، یعنی تو رو میگذاره در یه جایی که یه مرتبه میبینی نگاهی میندازی به عملت، نگاهی میندازی به قرب، ببین این دوتا خیلی فاصله میبینی، این فاصله رو یه جوری پرش بکنی. بایستی با محمد و آل محمد، با صلوات، با یه انسانی که این مسیر رو رفته، نبی، این صدیقی، ملائکه، با اونا پر کنی، اونا رو باید واسطه کنی تا بتونه، ولی باید ببینی که این عمل واقعا عمل نیست که تو رو بخواد به قرب برسونه. ما بعضی از نکاتی که تو کلاس های قرآن و تو این جلسات یاد میگیریم، اینا اصلا قیمت نداره، قیمت نداره که ما بخوایم قیمت روش بذاریم. قیمتش، ثمنش جان فرده، زندگی فرد. ما خب حساب نمیتونیم بکنیم، ما فقط همینطور میاد و تو ذهنمون مطلب حقی که میاد قیمت نداره، تو زندگی هم جاری نمیشه چون قیمت نداره. ولی وقتی بفهمم این قیمت، این حرفی که من فهمیدم همه وجود من و موجودیت منه، اینو رو دو دسته بهش میچستم و اونو تو زندگی پیاده میکنم. اینا میشه مواردی که ما باید از تعقیب نماز عصر یاد بگیریم، ادب عبودیت رو در گرفتن جزا و پاداش، که انسان وقتی جزا و پاداش میگه حالش باید چه جوری باشه و این حالو منتقلش کنیم. خیلی در واقع دعای عجیبیه. بعد از این که شما جزاتون رو گرفتین خوشحالید، ناراحت نیستین، به فضل او خوشحالید، به خردی خودتون نگاه نمی کنید، به همین دلیل بهجت درش هست، نه از حیث، نه از حیث این که چقدر من کار خوب کردم، نه، در نماز عصر اصلا شما چی میگن زیر به کرم بردن، هر عملی که در پیشگاه خدا میبری یه جوری باید با رأفت و اغمازش بپذیره، ولی خب وقتی که میپذیره رد میشی خیلی خوشحال کننده است. مشاهدگر
هست میشه.
بله بله. و خب اینا واقعا تمرین جالبیه. الان شما با تعقیب نماز از خیلی آدم ها میتونه از اون حالت بلندی که برای خودش علی المکان کرده و رفیع البنیان برای خودش درست کرده و نمیدونم اینا، این بکشه پایین. نه خبری نیست. خب این میشه اللهم قطر و مکانی و تسمع و کلامی و تطلع و علا امری و تعلم ما فی نفسی و لیس یخفی علیک شیئا من امری. میدونی که من هیچی نیاوردم، میدونی که من هیچ کاری نیستم، میدونی که فلان. قد سعی تو الهی فی طلبتی، طلب تو الهی فی حاجتی، تضرع تو الهی فی مسئله، سأل تو کل فقر و حاجت. و انتر رب. خیلی اینا جالبه، یعنی شما الان بعد این حرفا که این دعا رو بخونین، پیوسته بخونین، این چه جاله، این حکایته فقیریست که پر رویشو گذاشته کنار، به فقر خودش اعتراف کرده، همینطور دست خودش یه چیز بهش میدن میگه بازم میخوام، یه چیز بهش میدن دوباره میگه بازم میخوام، همینطور تو دستش داره مش برمیداره، فهمیده که هرچه اقرار کنه به ضعف خودش و کمی عملش، این مشتش ها چی کار میکنن؟ پرتر میکنن. و اصلا فهمیده که سر تقرب مشاهده این چیه؟ این نیاز است. خیلی این جالبه ها، یعنی همینطور نگاه میکنه میگه به خدا ببین، مثل اینکه ضعف ها بهت نشون میدم تا تو بیشتر به هم بدی، یعنی اقرار میکنه به ضعف ها، از اون طرف بیشتر دستش پر میشه و خب نتیجهش میشه بهجت و سرور و صلواتی که آخرش هست که به صلوات، یعنی پایان این ماجرا به رفاقت اون بند خدا با ملائکه و نمیدونم، مثل این که این بند خدا رو ملائکه و همه بند دارن، چهار دوتا دستش رو زیر کت و کلوشه میگیرن با هم میرن دیگه، خودش که نمیتونه بره که، چون اینا رو ورده بوده که میخوایم نمایشش رو بازی کنیم، یکی یکی اینا رو میاره، به اعتبار اینا میگیره، خب با اعتبار اینا هم زندگی میکنه. خیلی رفاقته با ملائکش تو اینجا جالبه، یعنی خدای تو مگه ملائکه ازام نداری؟ تو مگه ملائکه مقرب؟ خب دارم، چیکار به تو چه؟ خب مگه تو جبرئیل نداری؟ خب دارم، به شما چه مربوط؟ خدا مگه فلان نداری؟ خب ما که میگیم داری، خب اونا هم که بودی ندارن با ما باشن به عمل ما نگاه کنن، بود داره؟ میگن نه، خب دیگه ما که داریم میگیم به خاطر اونا، درست شد؟ اگه نکته ای داریم بفرمایی.
چون آخر دعاهای تسبیح میدادی دعا رو با خود نماز، این سجده نماز یا شهادت و تشهد و سلام،
به نظرم تشهد و سلامشه، چون دیگه تشهد و سلام، شاید نمیدونم، ولی چون بخش اولش سجده هم داره، سجده تشهد سلام باشه، بهش میخوره که سجده هم داشته باشه.
سجده برای
گفته بودم از دو اتوان یک کشمال اون برای یک کشمال بود، خب دست شما درد نکنه. خب ما بعد اما چی کار کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه اولی که برگرد که دعای مردم رو کار کردیم اینجا فهمیدیم که باید یه دوری دعا رو همینجا بریم تا بعد برگردیم، مثلا فارغ از نسبت دیم سیرشون، حمدهاشون و شهادتاشون و استعاذه‌هاشون رو با هم مقایسه کنیم، میتونیم فرایندهای مختلف اینا رو بکشیم. احتمالا من خودم اینجوری به نظر رسید، حالا میگم شما تصحیح کنیم، احتمالا میشه فارغ از این کلامای تصحیحی از هر پنجتا داریم، احتمالا روی دوستانی تمرین سر نماز کنن، ولی سیر هم دعا رو در بودن، سیر تسبیحش در بودن، سیر صلواتش در بودن، اینا یه کارهایی که نمودارهای مختلفی درست میکنه که وقتی با هم میدهی میشه اون نظام متوجه شد، چه اینکه دعای مغرب و عشا رو به تفصیل سه تا دعای بعدی کار نکردیم، واژه ها کار نکردیم، ما دست دست کار کردیم، ولی حالا تو همین بازگشت میشه اونها طبیعتا کار کردیم.
می‌خوام اگر یا به موضوع بگیم یا بر اساس
سنواتش و سعادتش و اون محورایی که برای دو بخش من میگم اون یه توی یکی از این جلسات این یک بارم محورهای دعا رو کشیدیم توضیح دادیم که اپنه قبلا هم توضیح داده بودیم اون محورهای توی تدبر در دعا در بودیم شهادت و سنوات و اینا بود استعاده و سعال و استخبار میشه اون محورها رو توی هر پنج دعا یه بار از اول تو انتها رو
به نظر البته باز دوستان فکر کنن جواب بدن پیشنهاد بدن ولی یه فرصتی بدیم به اندازه یه 3-4 ماه ما ایام پنجشنبه هامون رو اختصاص بدیم به ارتقای مربیان تدبر و از صبح تا شب گروه های مختلفی که دارن تدبر کار میکنند رو یه 3 ماهی در واقع فعال کنیم، اشکالاتشون رو برطرف کنیم و این از البته چیزی نیست ولی تقریبا فکر کنم 50 روز یا 2 ماه یا 2 ماه و نیم فرصت داریم یه بسیج عموم بدیم به افراد که پنجشنبه ها اختصاص پیدا کنه به این موضوع در گروه های مختلف و رده های مختلف و فعلا دعا رو بذاریم کنار، نه که بذاریم کنار، تو گروه های جزئی تر این کار انجام بشه که محصولاتش هم بردن های خاص بیاد بیرون، ولی جلسات عمومیمون رو، جلساتی که در واقع داریم میریم جلو رو اختصاص بدیم به حالا اینکه این به چه ترتیب باشه، حالا پیشنهاده، من به ذهنم اینطوری میرسه. دلیلش هم اینه که به هر حال خب دوستان زیادی همینجا هستن، هم کسایی که ما ارتباط دارن و تازه پیوستن، خیلیشون اصلا با دعا به ما پیوستن، اونا هم اهمیت تدبر رو بهشون بگیم، چون در اثر همین جلسات مجازی یه تعدادی از شهرهای مختلف که الان هم دارن صدای منو میشنون، احواز، نمیدونم جای مختلف که اصفهان، قزوین، نمیدونم مشهد، اینا پیوستن به جریان، اینا با ساختار تدبر آشنا نشدن، با ساختار دعا آشنا شدن. ما اعتقادمون اینه که دعا رو بعد قرآن با استیل روش کار کرد و خب ما خودمون بعد قرآن شروع کردیم، این برای خودمون این بدیتش محرز بوده، ولی برای دوستان قضیه حداقل محرز نیست و این منجر میشه که خدایی نکرده از قرآن فاصله بگیرم. به هر حال دعا متن برخواسته از قرآنه و متعهد به مضامین قرآنه، لذا هرچقدر این تدبر در قرآن فعال بشه فهم دعا راحت میشه، ولی اگه این اتفاق نیفته، چون افراد دعا رو که میخونن با ادبیات خودشون نزدیک میبینن، قرآن رو که میخونن از ادبیات خودشون دور میبینن، چون معلومه دیگه ادبیات دعا ادبیات انسانه، ادبیات قرآن ادبیات خداست، بعد اینا باهاش اونس میگیرن، از اونس گرفتن با نه تو همه، تو یه تعدادی یه مقداری فاصله میفته. نظرم البته روی این اصراری ندارم، پیشنهاد میکنم، چون ما ممکنه خودمون بعض وقتا پیشنهادهای خودمون هم نقض کنیم، در حد پیشنهاد یه فرصت یه مدتی حداقل تا بعد تابستون بدیم و و برنامه های تدبر رو تو فضای ارتقای مربیانی که حالا خانم منزوی زحمتش رو میکشن طراحیش رو میکنند یا بقیه دوستانم میان پای کار. بسم الله شو بگیم و نواقصی که داریم رو انشالله برطرف کنیم. این پیشنهاد در این حال اگه دوستان نظری دیگه داشتن میشنویم. جرأت داری نظر دیگه بدی؟ بله بله شما دارین تایید حرف منو میکنی. خدا رو شکر درست بود تایید بود دیگه تایید کردن دیگه بقیه هم برن تایید میکنن حرف منو. منتها خب فراینده این که چجوری تدبر رو تقویت کنیم تو مربی ها خیلی مهم، این خودش مهم. حتی اونم خوبه ولی برای جمع متخصص خوب نیست. برای جمعی که میخواد وارد فضای تحلیلی بشه چون از اونجا هم میمونه، از خود تحلیل دعا هم میمونه. شما موقعی میتونین دعاها رو تحلیل کنین که متن رو ارجاع بدین به متن قرآن. بفهم طراحی پنجشنبه 7 تا 8 8 تا 9 10 تا 11 12 تا آره طراحی میشه همینجوری.
همین ساعت رو ادامه بدین آخر میشه 4 تا 5 دیگه. نه چون شما این الان 5 تا 6 تا 8
خالیه تابستونم 5 تا 6 تا 8
میگی نه خدا خیلی باز
بذاریم. خیلی خوبه، پیشنهاد خوبیه.
باریکش باز
باشه قبول.
5 تا 8
پس انشالله ما به طرح کلی که رستیم خدمتون میگیم دیگه بهتره. بهتر اینجوری که خب بقیه هم نظراتشونو بدن. آقای تیتیان خیلی همیشه سخنانشون راه گشا و البته راه بندون ایجاد بکنن و از جا رو راه میبندن که بعد مثل این پلیس ها میمونه که یه جا رو میبندن که یه جا دیگه باز بشه. چی؟
با هر
ما تا الان هر کاری که در حوزه صحیفه فاطمیه کردیم در لایه اونس بوده و جرأتم نکردیم تو تر بریم به دلیل مزامین بلندی که داشته. البته سعی کردیم مطالبی که میگیم توضیح بدیم ولی تولیدن و این نظامات یکی از کارهایی که میشه انجام داد. حالا این رو من باید توضیح بدم منظورم رو بگم چجوریه، ولی خب اینا دیگه خیلی مطالعات تفصیلی میخواد. مثلا ما دعاهای روزها رو یه سری بررسی کردیم، فقط یه شمایی از توش مطالب کلی در آوردیم، ولی اگه این بخواد عمقی کار بشه و یه سوره هاش در بیاد بعد تو سوره بررسی بشه بعد اینا نظام تبدیل به نظام بشه حالا مثلا فرض بگیم معلوم بشه که برای بچه های 7 سال اول مطالبه چه صورت گفته، این مطالبه چه صورت و با چه ادبیاتی گفته بشه، در 7 سال دوم، 7 سال سوم، 7 سال چهارم، اینا میشن اون چیزی که باید کار بشه. و خب ضعیف این قدرت رو داره که این کار بکنه، کما اینکه ما اگه خاطر اون کسایی که یک شنبه هفته پیش طیب سخن رو دیدن من ارائه دادم، من برنامه هفتگی پیش دبستانم رو از برنامه های دعاهای روزها استخراج کردم. خب البته الان ربطش دادم با به هم ربطش میدم، دیدین دیگه، امروز هم دیدین که اون طرح که برای صدا سیما کشتم، این ارتباط دهی آشنا نظام دهی ها خیلی مهمه، خیلی کار ساده است، ولی خب از دعاها خیلی راحت میشه استفاده کرد، اون کار انجام نشد. خب خیلی زمان برم هست، افرادی هم که میان خیلی بایستی خاص باشن دیگه، اینقدر عام دیگه نیست که مثلا بگیم که مجازی باشه و نمیدونم هر کی خواست بشنوه، با یک کسایی باشن که در حد تدبر قرآن در حد کامل باشن بتونن انتقالش بدن به سوره ها، چون اونطوری وسط کاری مرتبه احساس میکنن که شما دارین طبق نقشه ذهنی خودتون دار و تفسیر میکنین، حالشون بد میشه، بر خودشون خیلی خوب نیست. اون سطح عمیق ترش ما اصلا وارد نشدیم، فقط در حد یه اونسی گرفتیم. من حالا حتی این تقریبات هم ما لازم داره که مرورای مکرر بشه، مقایسه بشه بین فرازهاش. همتا حرف آقای چیچیان خیلی خوبه، درسته که اگه این کار عقب بیفته ممکنه ما فراموش بشه، نتونیم مقایسه کنیم، اینم هست که هنوز این کارم به سرانجام هم نرسیده که ما بخوایم بگیم کار بشه. این کارهایی که هست تبدیل کردن اینا به نظامات، مثلا اینکه تبیین وضعیت نمازها، نمازهای عمومیه از حیث در واقع ارتقا یا اثر بخشی بیشترش، این در آوردن حالا یا اینه که به صورت پیشنهادیه یا به صورت ساختاریه، ساختارمند درست میشه، و ممکنه اینا بعضیش به دستاوردهای شگفت انگیزی منجر بشه که دستگاهی شما پیدا کنین که توی دبیرستان برین و از این نماز اونجا رو 10 برابر یه مرتبه ارتقا بده. یعنی اینا هنوز اون بالا مونده، هنوز به سمت پایین سرزیر نشد. خب من خودم یه خورده سر این میترسم، دلیلش اینه که نگران تدبر بچه ها، یعنی میترسم، یعنی چیز دیگه، اهل بیت خیلی مؤدبند، اجازه نمیدند که فهم دعا مقدمه بر فهم قرآن بشه، اجازه نمیدند که دعا در تحقق پیشتر از قرآن بیفته، یعنی فهمشو برای فرد حاصل نمی کن، نمیذارند حاصل بشه.
یک
مصاحبه
با انتریه تدبر کردن، یعنی نیاز انسان
نیست، بلکه نماز نیاز خود. خب این چیزی که شما میگین هیچ وقت در قرآن دعا خوندن عام بش نشده، ولی به تدبر کردن عام شده، داستانش اینه.
تدبر کنید
در خوندنش هم میوفتید. پس تدبر در قرآن به این شکلی نیست که ما فکر میکنیم. خب به هر حال کلا رفته سرمون تو این سالهای عمرمون. بله میشه هم پایه، ولی اون آدم ها بایستی، ما الان گیرمون سر جامعه نیست، سر آدم هایی هست که میخوان این کار بکنه. بله اون فردی که میخواد تحلیل کنه و تو این تو قرآن تحلیلشو قوی تر ارائه بده. متن اصلیه دیگه، این متن مثل اینه که متن اصلی رو شما وقتی نداشته باشی این متن خودشو نشون نمیده، تحلیلشو نشون نمیده، ظهورشو نشون نمیده. اگر هم شما چیزی ازش بکشین رو دست ممکنه بخوری، خیلی قوی نرین جلو. ممکنه هم هست، حالا اینا حدسه ها دیگه، من که یقین که ندارم، دارم همینطوری پیشنهاد میدم. یعنی اینا همش بر اساس گمان زنیایی که ما داریم میگیم که اینجوری به نظرمون. یا میبینیم یه نفر اومد و دعا رو گرفت و جامعه رو به سمت پیش ما چه بدانیم، میگیم ما اینطوری فکر میکردیم بر اساس ادله و قرائنی که داشتیم اینطوری فکر میکردیم. اینا رو من میگم از این جهت که ما خیلی اصراری توی مدت داشتیم که افراد تدبرشون رو با قدرت بخونن، به خاطر این روزا که وقتی سر سفره یه دعایی میشینیم خوشه چینی کنیم، بعد میوه هاشو بچینیم، بعد میوه هاشو عرضه کنیم به جامعه. الان در توانمون نیست. چرا نیست؟ چون اون تدبر ضعف داره، اون قدرت که نداشته باشه اینم نمیشه، خوشه اینم نمیتونیم بچینیم. البته ممکنه یکی بگه چرا من میتونم بچینم، اینم نشونش باید به هر حال اثبات کرد. ما ادعایی نداریم بگیم الا و لابد اینه. ممکنه یه نفر فردا یه متنی در بیاره بگه ببینید طبقه این من تونستم از دعا نسخه های این طوری بپیچم برای مردم، خیلی هم خوب بود. یعنی شما حتی وقتی وارد جامعه میشین نمیتونین بگین حضرت صدیقه طاهره اینو میگن، چون باید بگین تو قرآن اینه که حضرت صدیقه طاهره از توی این مطلب در ورده، استنادتون رو به قرآن باید بدی، چون دعا قابلیت استناد به این معنا نداره. خب حالا فکر میکنیم جوابشو انشالله خدمتتون میدیم. به هر حال بنامون ادامه یه مسیره و به قول شما هنوز این مسیر هنوز این تقریبات کار داره. به هر حال تقریبات رو سعی میکنیم که تکمیل کنیم. همین. حالا یک کسی نظری داره بفهم.
بله.
بله. ما تقریبا در سالهای آینده، نه سالهای دور، نه مثلا تا دو سال سه سال دیگه، تقریبا افرادی که هوشیار میشن نسبت به قرآن زیادن، بلخص کسایی که در سیاست مردان و دولت مردان و حکمرانان هست. مراجعه خیلی جدی به مراکزی مثل ما خواهند داشت که یه مدتی کار قرآن تدبر کردیم، برای حل مزلاتشون، و ما موظفیم به اونا از طریق قرآن ارائه تاریخ کنیم. خب اگه بلد نباشیم، این نیازشون رو دو مرتبه برمیگردونن به سمت تمدنای غیر الهی. یعنی این باید تو این رجوعش که داره اتفاق میفته، که احتمالاً بر اثر حوادث مختلفه که اونجا یه خلایی ایجاد میشه و اتفاقات مختلف مراجعه میکنه، بلا فاصله شما باید بتونین برای موضوعات مختلفش، مثل اقتصاد، مثل فرهنگ، مثل حجاب، مثل موارد مختلف، بتونین حقای قرآن رو برش جاری و ساری کنید. خب الان ما میتونیم کار کنیم؟ نه، نمیتونیم کار بکنیم. باید بریم به سمت این که بتونیم کار بکنیم. دعا چه کمکی میکنه؟ اگر کسی تدبر در قرآنش خوب باشه، دعا میتونه این راه رو میان بر کنه براش. یعنی قشنگ با یه دعایی اتصال پیدا کنه، این باید بفهمه نواقص خودش رو از اون دعا بفهمه، شیوه اظهار و ابراز هم از دعا بفهمه. حالا اینا رو همشون میشه مثال زد، یعنی اینا یه زمانی اینا بر ما ذهنی بود، الان تخیل میکردیم، الان نه، ارائه راه میکنیم برای یه جای مختلف. مثلا میگه اینو چیکار کنیم، بلا فاصله میندازیمش روی سوره دعا، ظرف دو روز برشون یه مدل در میاریم. این مدل مثلا حداقل یک سال دو سال کار کردنش، که وقتی میگیم مثلا اینقدر زمانه، باورش نمیشه، میگه نه اینو راستشو بگو چقدر زمان کار کردیم. 10 سال کار کردیم، 20 سال کار کردیم. نه ببین، من هم دیروز گفتم به تو این آوردی، یا میدونستی نگفته بودی؟ اینجوریه، حالا کاری نداریم، اونا یه جوری درستش میکنیم. میگیم 20 سال. پرسید بنده خدا پیش دبستانی بودم، گفت این ناره که میگین چند سال کار کردی؟ گفتم موقعی که به دنیا اومدم تا الان. بنده خدا گفت ببین، من دارم جدی میپرسم اینا از کی کار کردیم. گفتم منم که جدی گفتم، وقتی بچه بودم، فقط دقت کردم وقتی بچه بودم چه اتفاقاتی برام افتاده، بعد از همونجا شروع کردم کار. خب اینا مواردی هم که جدی هم. ما جامعه همون الحمدلله داره با سرعت نور به سمت علم و معرفت پیش میره، حتی اقل داره نیازش درش ایجاد میشه. خب یه دنبایی باشند که اینا رو سیرابشون کنن. خب بسیجی وار شروع کنیم چیکار کردن؟ خلل و فرجای علمیمون رو برطرف کنیم. حالا یه خود از این ور میریم، یه خود ما که فرار نمی کنیم که دست شما مبارکین و کروبین و کرام الکاتبین، ولی خب خب اگه نکته ای داریم بگین، اگر نه که دیگه جلسه رو قطع کنیم که برسیم به نمازاتون تو خونتون، نمازاتون رو بخونیم. خوبه آدم نمازش رو خونه، ارتیم شب شب تولد بد نیست. ایدی که بعد چی؟ دیگه خسته شدیم دیگه. خب اگه نکته ای داری اینو جمع بندی کنیم و بریم. بله خب خیلی لطف کردین که تا اینجا همراهی کردین. خواهی شوید نبیدونیم در این کار تابیم. انشالله موفق باشید. خب بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرم. اللهم صل على محمد. خب چه نشستی با چی برکنید؟
آه
در نده میگرسیم خود چجوری
هده
از آن بشید من تو خوشتر
حالا بالاخره شما یا تصمیم میگیریم جلسه ها ستا آنباری که باشه یا نباشه، ولی چه باشه چه نباشه فهمید بالاخره یه دی اگر هم بخواست ما دیگوشی یه دی بشنگید فهمید اگه حلقه هایی کار کنیم دیگه یه باقیم پنج تو دار با هم کار کنیم من دقیقا چند پیشنهاد پجورشی بدیم به چه شکلی کار کنیم خودمون
این کار میکنیم،
جلسه
میتونیم کار میکنیم. خیلی پیشنهاد خوبیه، البته هر که خواست میتونه بره. بهتری هر میتونی که بزنم. این شما تعقیبات نماز یه چرخه چرخه داره، که یکی شبه یکی روزه. از صبح که شروع میشه و مغرب عشا ظهر و عصر، یه مؤلفه هایی که داره من این گوشه می‌نویسم خیلی به نظرم مهمه برای بررسی. یه مؤلفه لیل و نهاره و نسبت انسان با آن، انسان اگه شما انسان نگاه بکنین روی این مثل ساعت داره اغلب دینین این همینطور تغییر میکن. ما نوع اینطوریه که احساس میکنیم که مثلا الان مغرب میشه بعد عشا میشه، هم مثل این که این انسانی که داره حرکت میکنه داره حرکت میکنه روی اینا میره. و خب اینا تو این تعقیبات خیلی مهمه که اینجوری نگاه کن، انسان رونده است داره تو این میچرخ. مؤلف دومش در واقع تو این بحث میشه بحث اوقات، چون خود اوقات هم اهمیت پیدا میکنه بلاخص تو این بخش هایی مثلا ظهر و عصرش یا مغرب و عشاش. در این حال که اینا یه زوجیت هم با هم دارن، یعنی در این زوجیتشون یعنی یه دفعه اینا رو با هم باید بگیریم یه دفعه جدا بگیریم. این دو تا مثلا یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که بگیم این دو تا با هم چه خصوصیتی داره و این دو تا با هم چه خصوصیتی داره. بله اول تک تک، ولی لیل و نهار نسبتش با انسان نسبت انسان با اونا. بعد اوقات در عین زوجیتش الان سه تا کار شد، میشه شب و روزش، البته این همون میشه، این همون دوتا میشه، یکی در واقع این بله.
اول اینکه
دیگه از اون مدل نقاطی خرید بشه، از زوجیت نگاه با هم دیگه بررسی بشه، حسیت شب شناخته چه، حسیت روز شناخته. در واقع ما برخوردمون با شب و روز اینطوریه که میگیم مغرب شد، هیچ وقت نمیگیم ما به مغرب رسیدیم، میگیم عشا شد، هیچ وقت نمیگیم به عشا رسیدیم. این ما خودمون رو رونده نمیدونیم، مثلا نماز ظهر میگیم ظهر شد، نمیگیم به ظهر رسیدیم. و خب این یه روی کرده به انسان میده که روی کرده حرکت انسانه، سیر انسان و حرکت انسان در شبانه روز، که خود این سیر انسان طبیعتاً به شکل زنجیره‌ای به سمت بالا حرکت میکنه که اون دیگه مال بعد. پس این نکته اوله که ما این رو خیلی به نظرم مهمه روش دقت ویژه بکنیم. قسمت بعدی اینا برای هر کدومشون یه نمازی اومده. دست شما درد کن، هر کدوم این سه رکعته، اون دو رکعته، این چهار رکعته، این چهار رکعته، این چهار رکعته، در واقع اینا در خودشون هم یه پس نسبت هر دعا با نماز و ویژگی های اون نمازه، یعنی خدا برای این نماز یه خاصیتی قرار داده، برای این یه خاصیتی قرار داده،
از این منبع دیگری مطالعه میشه.
اون بله، اون دیگه از مثلا خود قرآن بکرتن و اصیلا،
اون بکرتن و اصیلا ناظر به اون خود دومی که اوقات بود نبود،
نه خود مثلا
منبع مطالعه خود نمازش از کجاست؟
از هم تو روایات داریم، مثلا عیون اخبار رضا کلن یه سری روایات داریم که مربوطه به اوقات. بله
خود نمازه.
بله
چونجوری من فهمیدم موضوع اولش اینه که سه تا موضوع داشتیم، یکی بریم لیل و نهار رو در قرآن بررسی کنیم و اطلاع روایات نسبتش با انسان، دو اوقات و نسبتش با انسان که همون بکشت و اصیلا و سحر و فجر و نازده.
من خیلی اونا ناظره به قرآنش نکردم، اونو ناظر به خود رابطه دعا و لیل و نهار گرفتم. آره ببین، حالا مثلا وقتی میگن نماز عصر،
یعنی که مغرب و عشاء رو به عنوان لیل و صبح و عصر رو به عنوان مثلا نهار.
بله بله، ببین من دارم بهش میرسم، بعد بهش میرسم یه چیزی به یه کاغذی به هم میدن، مثل مسابقه هست، یه مسابقه میگه اینو بخون، مال الانه مسابقه هایی که میذارم، بعد متن بعدی هم به هم میدن. حالا مثلا من عصر رو متنم به هم دادن، متن مغربه هم به میدن، من متن مغربه الان میخونم، بعد میخوام اینجا برسم، بعد متن عشا هم به هم میدن، میگن عشا هم میخوایی، دقیقا یه مسابقه است، من دارم بهش میرسم. و تو این رسیدنگاه یا گاه رسیدن بایستی چی کار کنم؟ یه چیزی دریافت کنم، اون چیز چیه؟
این حرکت هم متوجه شدم، منظورم از لیل و نهار اینه که ببینیم خود دعا چه لیل و نهاری
بمونه،
خود دعا چه اوقات
معرفی
کرده، بعد هم اینکه نسبتش با نماز.
حالا این یه معرفت اجمالی کلی به اون میده، چون بعدش دیگه هر کاری بکنیم تو دل همین داریم میکنیم، یعنی اینا داریم در واقع داریم همین معرفت رو بیشتر میکنیم، یعنی در واقع ما اینطوریه که در روندگیمون البته اینا آیت قرآن گفته، اینه که میگم آدم با آیت قرآن ارتباط بده. وقتی میگه ان ناشئة الليل هی اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو اینجا کلن کل مطلب رو گفته توی همین یه تیکه. اشد وطئا و اقوم قیلا، اشد وطئا و تعب به معنی ورود به قلم روی جدیده، شب بروده ورودگاه اشد و شدیدتره در ورود پیدا کردن به یه قلم روی جدید، پس وارده قلم روی جدید میشی. اشد و وطن و اقوام و قیلا، و البته از نظر قیل یعنی تصمیم، و این که بتونی بر اساس یه قولی یا یه تعریفی یه زندگی تصمیم سازی کنی قوامش بیشتره. پس اینجا میشه طبقه آیت قرآن میشه ورودگاه در عرصه های جدید و رسیدن به قیل، یعنی تصمیم سازی. خب اینایی میگه، حالا ببینیم تو این تعقیب تصمیم سازی به چه صورت. من رسیدم به تصمیم سازی، رسیدم به مغرب، از اون به بعد اونا چه جوری تصمیم اون چه جوری بسازم. ان لک فی النهار سبحا طویلا، این سبح طویل داری، میرسی به عصر. به عصر که میرسم چه جوریه؟ اینا جوراشو پیدا میکنم. حال رونده، این حال رونده لیل و نهار پیدا میشه. حالا یه حال رونده نسبت به خود شب و روزه، یه حال رونده نسبت به وقت اوقات، بعد اینا زوجی به هم متصل میشه. مثلا وقتی میگه ان لک فل چیز لیل اشد و وطئا و اقوام قیلاس، این مغربش ها جفت شامل میشه و نازوجیت پیدا میکنن، یعنی دعاها دعای مغربش ها در اشد و وط و اقوام قیل جفتشون رو هم اثر. وقتی میگی فن نهار سب هم طویلا، اون دوتا ظهر و عصر سبهش طویله. حالا این که این سب طویله و اینا، پس این اولین کاری که ما باید بکنیم، که البته قبلا به صورت اجمالی کردیم اینجا خیلی باید. این قبلا از جهت ما خودمون رو ثابت گرفته بودیم زمان به ما میرسید، اما الان خواهیم خودمون رو متحرک بکنیم. این خیلی به نظرم مطالعه جالبی میشه. قسمت دوم اینه که نسبت هر دعا رو با نماز و ویژگی های اون، مثلا نماز مغرب، حالا تو روایت اومده یا بر اساس استنباط دو به علاوه یکه، بعد میگن یکش حجته. البته بعضی ها میگن که تو روایت هست، میگن حضرت صدیق کبرا بعد که متولد شدن به برکت تولد ایشون این رکعت اضافه شده. به هر حال فرق نمیکنه، میشه حجت، یعنی نماز سه رکعتی میشه حجت. حالا نماز صبح اسمشو میذارن نماز ولایت، نماز ظهر میشه نماز رز، مثلا هر کدوم اسم پیدا میکنه تو روایات.
روایت مثلا اساسش نماز دو رکعتیه.
بله.
هر کدوم به یه وجه زیادتی
در توه. بله بله.
مثلا شاخص نماز و نماز صبح، هر کدوم به یه وجه یه زیادتی بر صبح.
احسن باشه. که خود این روایت پیدا کردن و گفتن و اسم دادن به نماز، یه اسمی رو ما از روایات میگیریم، بعدن یه اسمی رو از دعا بهش. مثلا نماز صبح طبقه این چیزی که ما در آوردیم میشه نماز صلوات، نماز صبح. آره، اسپانیایی اینطوری میشه براش اسم گذاشت. یعنی بر اساس یه بار دیگه بر اساس تعقیبات این کارو میکنه، یه بار اینا بر اساس قرآن و روایات اسمای خصوصیات نماز رو میگیم، یه موقع هم بعد میام این رو ویژگی نماز به اعتبار تعقیب، مثلا میگیم نماز صبح به اعتبار تعقیبش باید این مزامین درش چی بشه؟ تبادل بشه، در فرد جاری بشه. و خب این کار ما اگه خاطرتون باشه اول کار داشتیم میکردیم، بعد یه خورده خورده چون عمیق شدیم دیگه نکردیم. این کار به نظرم باید بشه که شکل نماز عصر چه شکلیه، شکل نماز ظهر چه شکلیه، مغرب چه شکلیه، عشاء چه شکلیه، که این هم به نظرم مهمه که انجام بدیم. اینم خودش یک کاره. و خب حالا این که اینا ما بخوایم ویژگی در بیاریم، چگونه ویژگی در بیاریم؟ برای ویژگی ما سه سطح موضوع داریم که میتونیم این سه سطح موضوع رو با هم مقایسه کنیم. یه سطحش موضوعاتیه که در رابطه با درباره خداست، یکی درباره خوده، یکی هم درباره عرصه هاست، عرصه های زندگی. این ویژگی ها رو باید طبق همین موضوع وارد بکنیم. البته یکی از مهمترین چیزایی هم که هست درباره وسائطه، که خیلی تو همشون هست. بله، نسبت هر دو با ویژگی های نماز به اعتبار تعقیبش، یعنی ما نگاهمون به خدا، یعنی در واقع هر نمازی یه مشخصه ای پیدا میکنه از حیث خدا، خود، عرصه، واسطه. که مثلا الان بین تعقیب نماز ظهر و عصر وقتی نگاه میکنیم، در ظهر خودش اون ور مرزه، یعنی مرده رفته اون ور، یا در حال مرگه، یا در حال سکرات. ظهرش داره جون میده، ولی عصرش داره چی میشه؟ احیا میشه، یعنی مثل موت و حیات میمونه. پس بنابراین میشه ظهر موت، اون میشه حیات تو مقایسه خودش. تو مقایسه خودش هم وقتی این اصلا آدم میفهمه، وقتی که میمیره خودش این شکلی میشه، وقتی زنده میشه خودش این شکلی میشه. خیلی این با شکوهه که شما خدای زمان مرگتون رو در تعقیبات نماز ظهر بهتون معرفی میکنه. وقتی مردی خدا رو چجوری میبینی؟ عقایدت رو در مقابله در زمان مرگ به چه شکلی قابل رؤیت؟ که همون عقاید در هنگام محاسبه عملت برای میخوای تو دنیا به قرب برسی، نه تو آخرت ها، این برت میگردونه تو دنیا، نمیبرت اونور. این خیلی مهمه، کار مهمی کرده ها، میتونسته مثلا خولت بده اونور در نزد میزان و نمیدونم اینا، خیلی فایده این نداشت. میخواد از اونور ببرتت به سمت مغرب، دور زندت کنه، دو مرتبه کار بکنی، نبردت تو قیامت نبرده. یعنی اتفاقا تو نماز وسطا که نماز ظهر میگن، نماز وسطا تو رو به صفر رسونده، بعد حیات به داده، تو حیات یه بخش مخفی برات آرز کرده، بعد آشکارت کرد. حالا توی این حالت مختلف ویژگی های هر کدوم در میاد. خدا در تقریبات نماز مغربمون اینطوریه، در عشا اینطوریه، خودمون اینطوری. اون چیزی که خیلی مهم میشه این خود است. در این حال که این خود خیلی مهم نیست، ولی مهمترین عضوه، به خاطر اینکه به اعتبار اینکه این خود چه شکلیه و کجاست داره این رویت اتفاق میفته و چقدر این آزمایش کار خیلی خوبیه در اعتقادات و عقاید، خیلی نظام به ما میده. یعنی از تو دل این، من نمیتونم عدد بگم چند تا نظام آموزشی و پرورشی به ما میده، چون همین الان گمان زنی میکنم میگم ده ها نظام آموزشی به ما میده. علتش اینه که شما میتونید بعدن خود این وضعیت رو نسبت به یه کار چیز کنی، بسنجی. یعنی لزومی نداره که بیارین رو بحث نماز، میتونید ببریدش رو بحث عمل، تولده عمل، ظهور اون عمل، نتیجشتای، یعنی کارهایی که میتونیم بکنیم. بعدش اینه که نسبت دعا را با اعمال یا سیر اعمال تا نتایج بررسی کنیم. یعنی همین ویژگی هایی که هست یه عمل رو در نظر میگیریم، بعد نگاه میکنیم ویژگیه این تغییر در ظهور نتایج اون عمل، عملی که شروع میشه، عملی که ادامه پیدا میکنه، عملی که نزدیک به ظهورشه، عملی که در هنگام چیه؟ در هنگام اسارگیری و نتیجهش. در واقع اینا آیین نامه های تثبیت عمل میدن. یعنی یا شما میتونین برای هر عملی یه آیین نامه ای بنویسین، در هر جای آداب عمل رو بهتون میده، خیلی کار ازش برمیاد. حالا من اگه بخوام اسمای مختلف میتونم بذارم، ممکنه آیین نامش بعضیش سه تا خط باشه، سه تا جمله باشه، بعضی وقتا ممکنه خیلی وسیع تر باشه، بستگی داره به کی داری میگی و چه جوری میگی و دقت اون چقدره. ولی شما الان مثالش اینطوری بزنم، مدرسه قرآن رو مثال بزنیم و تدبر رو. تدبر الان در کدوم بخش از اوقاتشه؟ میگین مغربه، عشاءه، صبح، ظهر، عصر. شما میگین ملاکش چیه؟ میگین ملاکش به ظهورش. میگیم نهایت ظهورش چیه؟ میگیم نهایت ظهور کلش اینه که مثلا این اتفاقات رو بتونه در عالم رقم بزنه. میگیم خب الان به نسبت اون در عشاش، تو عشاست یا تو مغربه. خب الان پس این احتیاج داره به یه آیین نامه، پس این میشه آیین نامه این کار برای حفظ و مراقبتش. نسبت های عمل، بعضی عمل ها خیلی شبانه روزشون طولانیه.
باشه مثلا ما میتونیم مرحله صبح باشیم، بعد اون وقت رو مرحله
بله بعضی عمل ها این طوریه
شهر کامل کنید که اون چپ قبلیه که شاید اونم تقویت بشه.
براینده نیرو اگه نگیرین مشکل میشه، برای بعضی هم میشه براینده گرفت، برای بعضی هم نمیشه. ولی مثلا تدبر رو بخواییم باش اون معامله رو بکنین، نمیتونین این کار بکنین، چون ممکنه توی حوزه جلوتر باشه میگین این ظهرشه، توی حوزه عقبتر باشه میگین مغربشه. بعد این شما طبقه تعریفایی برای عمل وقت تعیین کنید به نسبت بلوغش، بله به نسبت همون اینا میشن آیین‌نامه های حفظ اون عمل. البته این کار رو کسی تا رو نکرده، دلیلش هم اینه که اساسا برای عمل وقت قائل نیستن آدم ها. مشکل اینه که عمل را در سیر نمیبینه طرف، اصلا از اساسش ایراد داره، یعنی میگه من عمل دیگه عمل کردم تموم شد رفت، در صورتی که شما اعمال زندگیتون یکی مثلا فرزن ازدواج میکنه، این ازدواجیه محل وقوعی داره، یه سیری داره، یه شکوفایی داره، هر عمل اینطوره. مثلا بعضی از عمل مثلا ازدواج ممکنه امتدادش تا آخر عمر باشه، بعضی عمل رو چرخاشی باشه تونتر بگرد. به هر حال کسی که ازدواج کرده این اون موقعی که عقد میخونه خب شروع محرمیتش، خب اگه این کار نکنه این اتفاق براش نیفتاده، اون چرخه عملش رخ نداده. بعدم حالا تو ازدواج خیلی واضحه مراحلش، بعدش باید بره نمیدونم عروسی خونه میگیرن، نمیدونم بعدش دو سال چهار سال شیش سال ده سال تا همینطوری چرخه بیفته توی نوه ها و نتیجه ها. حالا نوه متولد شد، اون نوه بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بعد همینطوری اینا اینجوری میشه. ببینید خیلی خوبه برای مشاهده عمل، عمل ها این وقت دار میشه. در واقع این لیل و نهار و این نماز و این تعقیبات مسئله برای حفظ و عمله. خب یکی از کارهایی که میشه کرد با تعقیبات در آوردن این آیین نامه های حفظ عمل ها در جاهای مختلفشونه.
چون ما نمیتونیم سیر اوقات رو بدون در آوردن
به بله.
خدا که در بیاریم
بله.
از کنه همه شیوه پژوهش اونا موضوعات پژوهشی بعدی.
بله
حالا سوال بعدی اینه که اگه قرار باشه از بعد از این کاری که دو تا رو خوندیم یکی از موضوعات پژوهشی رو در اولویت قرار بدیم، کدوم موضوع باید به عنوان اولی موضوع پژوهشی بعدی کار کنیم؟
فکر کنم همون بحث نسبت تعقیب خود نمازه، یعنی هر کی وای میسه نماز، نمازش چه ویژگی هایی داشته باشه.
بس این نسبه سومی در هست، یعنی اولی لیل و نهار بود، دومی اوقات، سومی نسبت هر دعا
به
اون نماز. یعنی بریم یه مطالعه کنیم بریم نماز مثلا ظهر و این تعقیبات داریم تصمیش کنیم بیه،
یعنی فقط این طرف وای میسه میگه الله اکبر نماز ظهر میخوانم قربتن الله، منظورش از قربتن الله چیه؟ و خودم جلوی خود کدوم خدا وای میسه با چه صفاتی؟
حتی همون موقعی که شروع شد نماز مغرب شما همین کار رو فرمودی بودیم، فرمودی از این بعد هر تعقیباتی که تموم میشه حتی فرمودیم که یه عبارتهایی از دعا رو بریم در قنوت اون نماز، برای اینکه اون ارتکاز ذهنی رو در واقع ایجاد بکنه و قبل هر نمازی به موضوع اون دعا فکر کنیم، بعد نماز هم اگر تونستیم دعا رو بکنیم و نه یه توجه فقط بکنیم به مضامین دعا، یعنی به عنوان تمرین فرموده بود. ولی الان تجربهش میشه که بریم با اون روایت ها کار کنیم، روایت ها یا احیانا اوقاتی که در قرآن هست و این رو به مجموعی تبدیل کنیم. بله شیوه پژوهش کردنش این دیگه پس فعلا نیست.
چرا؟
سیر درباره خدا و درباره خود نه سیرش نیست. در هر دعای این چهار تا رو در آوردن.
طبیعتاً وقتی می‌خوایم بگیم نماز صبح اینطوره و بگیم نماز ظهر اینجوریه و بتونی تمایزشو ببینی.
بس عملاً این کارم باید همزمان
حتماً باید بکنید. آره. اصلاً می‌دونی این اصل ماجرای همه این کاری که ما بخوایم بکنیم همینه که اینا حتی اقل بدونیم.
چون مثلا میگم شیوهش هم مثلا با این شیوه اون موضوعش رو کار کردن این اولی کار بعدی میشه. و یه سوال دیگه هم این که عرض کردن همون موقع مغربی همچین تمرین رو شما فرمودید که هر نمازی با ارتکاز ذهنی موضوعات اون دعا خوانده بشه. توی نماز ما معمولا وای میستیم وقتی نماز میرسه دچار همون خطایی حالا خطا که نه اون مدلی فکر کنیم معمولا الان اول این قسمت فهمیدیم که لازمه به شکل روندگی بهش نگاه کنیم. اگه بخوایم تمرین رو یه ذره ارتقا بدیم به شکل روندگی رو درش لحاظ کنیم میشه خودمون تمرین رو هم بهش بگیم چجوری باید کار کنیم که تمرینش هم اضافه کنیم بده
شالت روندگی پیدا کنه.
ما وای میسیم موقع نماز ظهر میشه چون موقع نماز ظهر شد اون موقع به این دعا فکر کنیم. حالت روندگی تو تمرینش نیست. ما اگه وقت روندگی داشته باشه یعنی مثلا موقع نماز صبح باید بزنیم به دعای ظهر باید حواسمون باشه داریم میریم به سمت نماز ظهر. ما میگم چطوریه؟
به نظرم بهترین کار اینه که انسان یه غور و بررسی رو خود طلوع و غروب بکنه چون اون چیزی که ماجرای طلوع و غروبی که ما میبینیم حرکت زمینه خورشید ثابت و این خطای دید ماهه که فکر میکنیم که خورشید طلوع میکنه و خورشید غروب میکنه.
اصلا میگی تمنیش رو این نبریم
نباید ببریم رو خود اون علم به اون و خب خود اون گفتنش برای بچه ها دیدی اینا که کره درست میکنن یه خورشید اینجا میذارن بعد میچرخونم میگن روز شد این برای شب شد. بعضی چیزا هست که ما برامون بایستی از درونی بشه فعلا این درونی نیست تو ذهنمون همینطور میدونیم این اتفاق میفته ولی مثلا اینکه این زمین میچرخه چون میچرخه خورشید داره جا به جا میشه این خیلی موضوع مهمیه که ما اینطوری فکر کنیم. حالا چه تأثیری در ما داره؟ تأثیرش اینه که مثل شما وقتی که تو ماشین میشینید بعد از این شهر به اون شهر میرین شما دارین میرین به اون شهر میرسین اون شهر که نمیاد به شما برسه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ شما سعی میکنین تو این راهی که داری میرین به اطرافتون خیلی خوب توجه کنین یعنی توجه به مسیرتون چند برابر افزایش پیدا میکنه تا اینکه این احساستون باشه که اون شهر داره به شما میرسه. آدم تو حالت ایستا غفلت میگیرتش و همه غفلت های ما به خاطر چی؟ به خاطر این حالت ایستایی مونه. حتی یکی از علتهای بی نظمی هامون هم همینه یعنی ما وقتی که نوع مدل برنامه ریزی هامون رو نگاه میکنیم ایستا برنامه ریزی میکنیم در حرکت برنامه ریزی نمیکنیم. به همین دلیل مثلا میگیم ساعت فلان تا فلان ساعت فلان مثل این که روز ثابته اینطوری روز رو ثابت میگیریم بعد میگیم صبح صبحانه بعد نمیدونم فلان بعد فلان یوی شب هم این کار میکنم. خب همینجوره دیگه همینجور برنامه‌ریزی میکنیم. اما خب حالا شما بیا این کار بکن که فکر کنی داری حرکت میکنی شما میرسی به صبحانه بعد داری بعدش میرسی به این کار. خب اگه اینطوری فکر کنی مثل این که اگه یه کاری انجام ندیم اون کار بعدی اصلا نمیشه. ما در هر حالتی وایسیم واینسیم ظهر میرسه در هر حالتی باشیم نشیم شب میرسه در هر حالتی بذار پیشرفت کنیم یا نکنیم خیلی فرقی نمیکنه، ولی وقتی رونده باشی تا یه کاری روش تا یه کاری نکنی ظهرت نمیرسه اصلا، تا ظهر نشه ظهرت نمیرسه، تا حرکت نکنی به ظهر ظهر برسی ظهر. میگی من به خدا ظهر رو دیدم، میگیم اون صورت ظهر بود ظهرت نبود. بعد اینطوری آدم غفلت میکنه، یه موقعی تو یه کاری یه هفته دو هفته سه هفته ده هفته مونده به ظهرش نرسته، تا ده هفته ظهرش نرسته، ولی تو این ده هفته همیشه ظاهرا به ظهر رسیده. معلومه ما کارمون رو انجام نمیدیم، چون ما پیش نیاز تو ذهنمون نیست، تا این کارو نکنی به اون کارو نمیرسی. تو کار میاد دیگه، خودش میاد، زمان خودش میاد. بعد این میشه که سن ما بالا نمیره، سن عقلیمون بالا نمیره. یعنی این بنده خدا 10 سال دیگه هم که ببینی همین جور فکر میکنه که 10 سال قبل فکر میکرد، میگه تو 10 سال روز و شب بر تو گذشته. نه این 10 سال روز و شب نگذشته. ببین آره اتفاقا درست میفرمایی، 10 سال روز و شب برش گذشته، ولی اون به روز و شب نرسیده. یعنی اون وایستاده بوده روز و شب بهش رسیده، ولی خودش به روز و شب نرسیده، نصیرش نید. بسیاری از بی‌نظمی ها این که تو برنامه ها هست به دلیل اینه. یعنی طرف میگه خب من این کارو نکردم. خب نکردی، چرا نکردی؟ چون فرضش تو ذهنش بوده که بدون انجام این کار یه کار دیگه هم تحقق پیدا میکنه، در صورتی که کسی که منطقش روز و شب باشه، تا این کارو انجام ندم روز نمیشه برام، ظهر نمیشه برام، شب نمیشه. خیلی منطق جالبی اگه آدم بتونه داشته باشه. چی؟ چرا اون که کسی بتونه هر کاری یا هر کی بتونه بکنه میتونه بکنه و میشه، یعنی ما نفی نمی کنیم شدن یا نشدنش. اون تا اگه مقدمه ای یک کاری تی نشه به اون مؤخرش نمیرسه. و شما ممکنه بگی این مقدمه ای اون کاره، اشکال نداره، اگه اثبات کنی این مقدمه ای اونه میشه. ولی یه موقعی ما میگیم تدبر در دعا، عصر تدبر در قرآنه. یعنی چی؟ یعنی تا اینا تی نکنی به اون نمیرسی. بعدم اینطور نیست که اون به تو برسه، تو باید اینا تی کنی تا به اون برسه. نوعاً همه اعمال اینطور انده، یعنی ما بعضی وقتا بعضی کار رو نتیجه یه انسری میخوایم به نتیجه برسیم، تو باید ببینی این نتیجه چه کاریه، باید این قبل کار قبلش رو بکنی، بعد ببینی کار قبلش چه کار قبلی داره، تو باید بری تا بهش برسی. حالا مثالش، حالا خیلی ها ممکنه دنبال مثال بگردن، شما رابطتون با یه نفری خراب شده، خب این رابطه باید درست بشه. رابطه باید درست بشه، باید چی بشه؟ مقدمات کدورت برطرف بشه. تا مقدمات کدورت برطرف نشه که کدورت برطرف نمیشه، میشه عوامل کدورت باید برداشته بشه. تا اون عوامل برطرف نشه که اون کدورت برطرف نمیشه، میشه شما فعالانه باید با این برخورد کنی، یه دونه یه دونه رفت بکنی تا اون کدورت برطرف بشه. اما اگه وایسی بگه هرچه پیش آمد خوش آید، ما که خندان میرویم، این کدور یه جوری میشه دیگه، باری به هر جهت یه دفعه مقدمات شما در معرض مقدمات قرار میگیری، یه دفعه در معرض عوامل قرار نمیدونی که اینا بایستی برطرف بشه. خب برطرف هم نمیشه، چه بسا چی بشه؟ تشدیدن بشه. بعد ما میگیم چرا کارمون انجام نمیشه. اگر طبق این کار بکنید، هیچ کاری نیست که به سرانجام نرسه مگر اینکه خدا بخواهد. عرفت الله به فسخ العزائم و... یعنی نشه، من میگم خدا هست که نشده. بله؟ آره. اینقدر منظمه، ولی ما بالعکسه کارا نمیشه، میگیم عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خب حتما خدا هست که کارای ما نمیشه. بعد این کار نمیشه عرفت الله، اون کار نمیشه عرفت الله، اون کار نمیشه عرفت الله. نه اینجوری، یعنی تو هزار تا کار ممکنه یه دونش نشه بگه عرفت الله به فسخ العزائم. یعنی اینقدر این رابطه منده، اینقدر قاعده داره، نه که بی قاعده. اینقدر ما کارامون نشه نشه نشه، با هر کی میخوایم ارتباط برقرار کنیم ارتباط نشه، درس میخوایم بخونیم، مطلبی رو میخوایم یاد بگیریم یاد نگیریم، کاری رو میخوایم را بندازیم را نیفته، بعد این نشه این نشه این نشه این نشه این نشه. آخه چقدر آخه تو زندگی آدم نشد 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 نشد، یعنی چه آخه؟ این به خاطر اینکه قاعده روز و شب رو مراعات نمی کنه. طرف وایستاده تا این بهش برسه، باید بری حرکت کن. اینی زاهبان الا ربی سیحتی. اینا که از اولین کسی که گفت کی بود؟ حضرت ابراهیم بود. چقدر حرف قشنگ، اینی زاهبان الا ربی.
سوالی که برای
جلسه بعدی اگر پس یک کاری انجام بدیم، دعای مغرب و نماز مغربه. بله.
بعد میشه
فقط یه بگیم مطالعاتش رو بیه فهمیدیم ثواب الاعمال و اعمال.
من
به نظرم اگه خواستیم کار بعدی رو انجام بدیم، هر 5 تا نماز رو بخشش در بیاریم. بله. این کاریه که باید در هر حالتی بکنیم، برای دنیا و آخرتمون هم مفیده. نمازامون معلوم بشه که نمازهای صبحمون ظهرمون اسمش چیه، اسمش بدیم، وصفش بدیم، طعمش بدیم. نماز ظهر میخونیم طعم مرگ داشته باشه، به هر حال چه اشکال داره آدم یه ظهری هم آدم بگه الله اکبر، یه دور بره اون طرف سنگ لحد بذارن روش، نمیدونم حس مرگ بهش بدن، بعد بگن بسم الله حالا بیا برو تو زندگی، اشکال نداره. حالا عصره، حالا درسته که میخوایم ظهر و عصر رو با هم بخونیم، طور نی بعدش بگو الله اکبر عصر میخونم. یادمه نیازمندی که دنباله سنار سیشر میگن داره گدایی میکنه به خدا، یه آدم گدایی که هیچی نداره میره پیش خدا، بعدم پلی چیز میاد تو دستش، شکلات و نقل و نبات و سر خوش و شاد و شنگول، میرسه به کاراش، آماده میشه برای که بره تو لایه شب و مغرب و تصمیمات کارهای جدید و تحولات مدرن و داره میره که میگه که الان فوتبالیست ما داره که میره بزنه توی درواز، نزد خطا کرد توی دروازه. این داره که میره که یه کار تصمیم بزرگی تو زندگیش بکنه تو مغرب، محل اخذ تصمیمات. اصلا این وقت برین بخونید واژه‌شو، یعنی ورود به قلم روهای جدید که قبلا تجربه اش را نداشته. آقا هر شب باید، یعنی هر مغرب باید اینطوری باشه، اینجوری میخوان دیگه. شما چند سالتون آقا؟ چی بگیم؟ خب انشالله که موفق باشین. شب عید تولد امام رضا بر همه مبارک باشه. به هر حال امشب رو درک کردیم دور هم بودن و انشاءالله نماز مغرب و عشا رو به نیت خوندن نماز در حرم امام رضا و همه اهل بیت از حرم امام رضا شروع میکنیم، بعد میریم همه جا خلاصه یه دوری میزنیم و بعدش دوری میریم حرم و دست گدایی رو بلند میکنیم و اولم دعا میکنیم برای کی؟ برای امام زمان انشالله که ایشون سالم باشن و نسبت ما با ایشون یه نسبت معنا داره درست و حسابی باشه و اون انتظاری که از ما دارن حتما چیزیه که ما عالمو متحول کنیم، یعنی امام زمان مثلا ذهنشون به غیر این نمیره. اولاد کرام فقط نگاه که میکنن کرامت میبینن، یعنی به کمتر از بین بردن طاغوت توسط یه مومن چی؟ رضایت نمیدن. که حالا انشالله این نسبت ما با ایشون برقرار بشه و ارتباطه که خیلی هم ارتباط خوب و قشنگی هم نیست انشالله درست بشه به برکت امام رضا. به هر حال واسطه میکنیم امام رضا رو و در اثر اون ببینیم تحولاتی که توسط خود ما این جبران رو ببینیم، غفران رو ببینیم. بد نیست آدم بعضی وقت بعضی چیز رو تو زندگیش ببینه، بلاخت استجابت بعضی از دعاهاش رو ببین. انشاءالله خدا توفیق به همه بده. صلوات بفرستیم.
شما پرسیدن که برای شاکله نمازها
به نظرم سوره مؤمنون خیلی مهمه، همون یه دونه سوره هم بخونن بس.